شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. یکی از ارکان جامعه سازی امروز موضوع مهم نهاد سینماست و نقش ویژه‌ای رو و نقش بی‌بدیلی رو نهاد سینما در جامعه سازی به خودش اختصاص داده. امروز بعد از گذشت 100 سال که از عمر این پدیده و وسیله میگذره، جایگاه این هنر رسانه در مفهومی به نام جامعه سازی یک جایگاه بی‌بدیلی است. نمیشه جامعه سازی کرد بدون اینکه به رسانه، مقوله ارتباطات و به طور مشخص به سینما بی توجهی کرد. البته سینما که میگیم اینجا منظورمون عامه پدیده نمایش هست، اهم از انیمیشن، سریال های تلویزیونی، فیلم های سینمایی و به طور مشخص در شکل جدیدش بازی های کامپیوتری. این پدیده ها نقش عمیق و عجیب و تاثیرگذاری در فکر و فرهنگ و معرفت بشر ایفا میکنن. اینجوری جلو بره یه مدت دیگه بی نیازی به کلاس درس و دانشگاه و مدرسه پیدا میشه و هر آنچه را که قرار بود در کتاب ها دست بشر رو بگیره از طریق آثار تلویزیونی، سینمایی و انیمیشن ها و بازی ها میشه به مخاطب رسوند. ما در گذاره فرزند زمان خیشتن بودن چاره نداریم جز این که در جامعه سازی نوین و در ساختن ساختمان جامعه بر راه و طریق و سبیل مباحث استراتژیک توجه کنیم به این نکته که در حرکت کلیدی بشری نظام سینمایی جایگاه ویژه‌ای داره، کما اینکه تأثیرش رو امروز خودتون دیدید. بسیار از افراد که اهل مطالعه متون مکتوب نیستند، خیلی از اون حرفا اگر در قالب فیلم سینمایی یا انیمیشن یا بازی کامپیوتری یا سریال دستشون رو بگیره، اون رو حتما با دقت و وسواس دنبال خواهند کرد. پس در شرایطی که برای جامعه سازی در افق 23-24 سال آینده در 1414 مؤلفای کلیدی رو فهرست میکنیم، جایگاه هنر سینما یک جایگاه ویژه است و طبیعی است که باید به اون توجه ویژه کرد. سینما رو به عنوان صنعت، سینما رو به عنوان رسانه و سینما رو به عنوان هنر به طور اجمالی مورد بررسی قرار دادیم در جلسات قبل این سلسله مباحث. در بخش هنر سینما از ارکان اساسی هنر نمایش یکی از مقوله‌های مهمش که مبحث کلیدی مورد نظر ماست مسئله مؤلفه و گزاره اساسی اقتداره. همونطوری که تکنولوژی میتونه به شما اقتدار بده، همونطوری که علم و معرفت میتونه به شما اقتدار بده، علوم اقتدار آفرین، تکنولوژی اقتدار آفرین، سرزمین شما موقعیت جغرافیایی میتونه داشته باشه که اقتدار بده، از همه مهمتر شما میتونید به نوعی از کشاورزی رو بیارید که شکم مردم خودتون تأمین بشه، دستتون جلوی کسی دیگه دراز نباشه، اقتدارتون رو از طریق منابع کشاورزی تأمین کنید. کشوری مثل ژاپن با جمعیت زیاد حدود 145 میلیونی که داره در طول یک دوره تقریبا 35 ساله، سرزمینش که کوچیکه، امکان کشاورزی پیچیده که نداره، شکم مردم رو از آبزیان پر میکرد. در یک دوره 35 ساله تقریبا به شعاع 1000 کیلومتر از سواحل کشور جزیره ای ژاپن که 4-5 تا جزیره بزرگ، آبزیان قابل مصرف رو تقریبا نابود کردن، یعنی هر چی بود بلعیدند. کشت دریایی وجود داره در حوزه شیلات، حتما خبر دارید که یک محیط‌هایی رو در واقع کشت میکنن، تخم‌ریزی‌های مختلفی برای انواع ماهی ها انجام میدن و دست به صید نمیزنن، چون ماهی ها فاصله‌ای که تردد میکنن مثلا 40-50 کیلومتر نهایتاً در یک دوره طولانی است و وقتی که اونجا صید نشه اینا این امکان رو دارن که دوام بیارن، بقا پیدا کنن. و ژاپنی ها مدت زیادی در سواحل کانادا دنبال ماهی میگشتن، مدت زیادی کف اقیانوس ها نهنگ ها رو شکار میکردن. اینا ژاپنیا، کره یا و چینیا هر چی که باشه میخورن، یعنی میگن هر اون چی که رو آسمون میپره غیر از هواپیما، هر چی که در زیر آب حرکت میکنه غیر از زیر دریایی، هر چی که روی زمین راه میره غیر از اتومبیل خوردنیه، هر پدیده و موجود جانداری رو میخورن. خیلی در واقع از نوع خوراک بی حساب کتاب نوع تغذیهشون. با چنین وضعیتی خب میبینید اقتدار کشور ژاپن از تغذیهش زمین خورده، همین وضعیتی که چین و هند به مرور باهاش مواجه میشن. پس یک بار علم اقتدار آفرین به شما اقتدار میده، یک بار تکنولوژی اقتدار آفرین، صنعت اقتدار آفرین، یک بار کشاورزی اقتدار آفرین. اقتدار دارید، شکم مردم خودتون رو میتونید سیر کنید، شکم مردم کشورهای دیگر هم میتونید سیر کنید و تأمین کنید. سرزمین های بزرگ یک چنین کارکردی میتونن داشته باشن. بالاخره این استقلال مؤلفه اصلی اقتدار آفرینیه. هر کسی که مستقل بود، دستش جلوی کسی دراز نبود، عزیزه. عزیز و عزت یعنی نفوذ ناپذیر. انسان زمانی نفوذ پذیره که دستش جلوی کسی دراز باشه، یعنی از خیلی از اعتقادات و ارزشاش باید چشم بپوشه که دستش جلوی کسی دراز کنه و اصطلاحاً به عربی سائل باشه. سائل همین مفهومی است که در فارسی بهش میگن گدا. سائل یعنی از نوعی از مسئلت میاد، یعنی طلب کردن، خواستن. انسانی که علم از دیگری بخواد، تکنولوژی رو از دیگری بخواد، نونش رو از کشور دیگری بخواد، خیلی موارد دیگه این چنینیش رو بخواد، عزیز نیست. بالاخره یه گیر داره دیگه، ذلیله. نقطه مقابل عزت میشه ذلت. نفوذ پذیر. یکی از ابعاد اصلی عزت در اقتدار آفرینی مسئله هنر. هنر اقتدار آفرین چیست؟ چه کار کردی داره، چه جوانبی داره، فورا ممکنه فکر شما به این سمت بره که بله یه پدیده شبیه هالیوود داشته باشیم، سیطره داشته باشه بر دیگران و اعمال نفوذ کنه. خب این که منظور اقتدار رسانه‌ایه، اقتدار هنر، اقتدار آفرین این نیست. اگر شبکه گسترده موسیقی غربی، هالیوود و نهادهای سینمایی غربی، ساختار سریال سازی تلویزیون‌های غربی به ویژه آمریکایی، صنعت انیمیشن ژاپن، صنعت بازی سازی ایالات متحده، تمام اینها رو نگاه کنیم، اون شق تفوق اینا شق رسانه ایشونه. منظور ما شق رسانه ای نیست. این اقتدار آفرینی رسانه ایه. هنر اقتدار آفرین ناظر به اینه که چطور میشه اقناع و ارضا کرد. کسی به هنر اقتدار آفرین دست یافته و چنگ زده که قادر از طریق القا، از طریق در واقع اقوا، از طریق اقنا، از طریق تسخیر قلب ها، منطقا با عقل، با فکر، با انگاره های معرفتی، با انگاره های حسی و عاطفی طرف مقابلش رو مغلوب کنه، یک سازوکاری داره. پس اینجا دیگه وقتی ما صحبت از هنر اقتدار آفرین میکنیم، مسئله ما هالیوود نیست، اون شق رسانه‌ای هالیووده. مسئله ما صنعت بازی سازی، صنعت انیمیشن ژاپن و مواردی از این دست نیست، قدرت تولید ادبیات از این هست. مسئله ما اشراف به قواعد درامه، اشراف به قواعد تراژدیه، به خصوص قواعد درام. خیلی از نظام معرفت بشر، معرفت بشره، یعنی شرقی باشه، غربی باشه، اسلامی باشه، بشر بهش رسیده. حالا بعضن ادیان الهی و آسمانی هم مهر تایید زدن به بعضی از اونا. در هنر هم همین سازوکاره، قواعد درام و سازوکارهای مربوطش درسته که قدمت 2500-600 ساله در یونان داره، ولی بعضی از اونا انگاره های بشریست، هر کجای دیگه هم باشه قابل با عقل بشر قابل تایید. همونطوری که خیلی سازوکارهای دیگه در شرق و غرب عالم منطقی نیست، هنر هم همینطوره، یه اجزایی داره که منطقی نیست. اما چطور از این ظرافت ها ما میتونیم بهره بگیریم؟ و از اون قوی تر این که از اون مهمتر این که چطور ما این ظرافت ها رو بشناسیم، تفکیک کنیم، ببینیم چطور اقتدار ایجاد میکنن از این طریق و چطور ما این سازوکار اقتدار رو یاد بگیریم، چطور قدرت اغنا رو یاد بگیریم، چطور قدرت القا رو یاد بگیریم، چطور قدرت تأثیرگذاری رو دریابیم. موضوع مبحث هنر اقتدار آفرین به این میخواد پاسخ بده، که البته من فقط به یکی از سازوکارهاش میپردازم، یکی از مؤلفه‌های کلیدیش که مقفول مانده به دلیل حساسیت‌هایی که در جامعه ما نسبت به این موضوع هست در سینما و چارچوب‌هایی که به خصوص در سال‌های اخیر محل برخورد بوده. و سینمای ما چون در چند سال اخیر به سمت سینمای اجتماعی رفته، بیشترین حساسیت روی همین بحث هست. یک بررسی اجمالی این روند رو صورت میدیم، ببینیم که هنر اقتدار آفرین بر چه اسلوب و اساسی استواره. خب در بخش هنر سینما از ارکان اساسی هنر نمایش، یکی مسئله نمایش مناسبات عاطفیه. مناسبات عاطفی محدود به مسئله‌ای به نام روابط دوتا جنس مخالف یا روابط زن و شوهری نمیشه. روابط کودکان با والدین، والدین با کودکان، روابط خواهر و برادر، روابط اقوام و آشنایان با هم دیگه، هر مسئله‌ای که در مناسبات انسانی ایجاد حس و عاطفه کنه و افراد از اون تأثیر بگیرن، این در این سازوکار می گنجه. یکی از بخشای اصلی حساسیت زا در هنر نمایش و سینما، نمایش درست و غلط مناسبات عاطفیه. خب هنر سینما و همچنین هنر نمایش، تئاتر و ادبیات و شعر و داستان به این مناسبات میپردازن. ارکان اصلیشون این چیزاست. گاهی اوقات این رو درست نشون میدن، گاهی اوقات غلط نشون میدن. یک بخشی از حساسیت زدائی ها و حساسیت زائی ها روی این چارچوب میچرخه. اقتدار آفرینی از همینجا شروع میشه و اقتدار زدائی، هنر اقتدار زدا به نسبت هنر اقتدار آفرین. مناسبات عاطفی محدود و محصور به روابط عاشقانه افراد با همدیگه نمیشه، چون همونطوری که اشاره کردم مناسبات عاطفی پدر و فرزندانش، مادر و فرزندانش، برادران و خواهران و غیره هم تو این حوزه سنجش و معرفی میشه. اون چیزی که هنر نمایش و هنر سینما رو از مناسبات عاطفی از در درون اون از مناسبات عاطفی نشون داده میشه، ممکنه همون ابعاد درست و غلط موجود توی صحنه و عرصه اجتماع باشه. نشون بدیم در جامعه خیانت وجود داره، خیانت به همسران. ممکنه نشون بدیم فرزندان به والدینشون بی‌اعتنایی میکنن، اون بالوالدین احسانا صورت نمیگیره. بعضی از روابط غلط عاطفی با بعضی از روابط درست عاطفی رو نشون بدیم، بگیم ما وظیفمون نمایاندن زوایای پنهان جامعه است. خب بعضی در هنر و رسانه چنین ادعایی دارن دیگه، میگن کار هنرمند و رسانه اینه که آینه‌ای بندازه روی جامعه، زوایای پنهان جامعه داخل اون ثبت بشه، به اطلاع مردم برسونه. وظیفه هنرمند و اصحاب رسانه نشون دادن راه حل و راهکار نیست، اون وظیفه سیاست مداره که راه حل باید ارائه کنه، مشکلات رو حل کنه. با یک چنین ادعایی خودشونو در واقع صرفا یک رله کننده میدونن. یه جایی مردم ازش غفلت کردن، اینا میرن اونجا رو، اون صحنه رو یه فیلم براش میسازن، این رو به جامعه نشون میدن. خب این که آیا جامعه پر این گزاره‌های مثبت و منفیه؟ خب بله، کی رد میکنه که جامعه مناسبات عاطفی و روابط انسانی غلط درش وجود داره و مناسبات و روابط انسانی درست. این که من رابطه درست و غلط رو بیاریم در قالب کار رسانه و بالاتر از اون در قالب هنر منعکس کنیم، این هم محل اشکال نیست. محل اشکال کجاست؟ اینه که اخلاقا ما چه مقدار مجازیم برخی از این مناسبات درست و برخی از این مناسبات غلط رو به تصویر بکشیم. چقدر ما مجازیم؟ این اخلاقا که میگم، یک بار میاد در دل دین مبتنی بر اخلاق دینی تعریف میشه، که اخلاق دینی چقدر به ما اجازه میده که چنین سازوکاری رو مطرح کنیم. یک بار اخلاق عرفی به ما میگه که شما چقدر اجازه دارید که چنین مواردی رو به نمایش در بیارید. پس اینکه اخلاقا چقدر رسانه و هنر مجاز به بیان و واگویی این مناسبات درست یا غلط عاطفیه، جای چون و چرا داره. این چون و چرای این مجاز بودنه یا مجاز نبودنه مؤلفه اقتدارزایی و در واقع اقتدارزدایی. این اگر دقت نشد به این، اونجا ما اقتدارزدا عمل کردیم، اونجایی که بهش عمل شد و دقت شد، اخلاقا چه در اخلاق عرفی چه در اخلاق دینی ما اقتدارزا عمل کردیم. این لب کلام و در واقع چارچوب نظری بحث هنر اقتدار آفرین. نمونه این مناسبات عاطفی که از یک سو جذابیت دراماتیک داره، از سوی دیگه حساسیت برانگیزه، تو همون حوزه چون و چرای اخلاقی، مناسبات موسوم به مثلثیه. مناسبات مثلثی که در ذات درام، در قواعد درام، یکی از انگاره‌های اصلی برای هنر نمایش، رمان و داستان و خود روابط اجتماعی و بعد هم در دوره اخیر در سینماست، توی همون حوزه چون و چرای اخلاقی یکی از این مواردی که هم جذابیت دراماتیک داره، هم حساسیت برانگیزه توی روابط اجتماعی در جامعه، همین مناسبات مثلثی. یک کسی خواهانه، یک کسیه، اما اون طرف مقابل توی انتخاب بین این که حالا این فرد رو بپذیره یا کس دیگه‌ای که او هم خواهان اوست، یا متقابلا نه، او این فرد رو نمیخواد، کس دیگه‌ای رو در نظر داره، کشمکش بین اینها و تنظیم مناسبات اینها تعلیق ایجاد میکنه. اساساً برای خیلی ها ساده است که اثر سینماییشون رو، اثر رمانشون رو، اثر تئاترشون رو، اثر شعرشون رو بر این استوار کنن که یک کسی کسی رو میخواد، یک کسی دیگه یکی دیگه از اینا رو میخواد و این رابطه تردید و دودلی و اصرار و ابرام و پای همدیگه وایستادن و این نکات زمینه تعلیق اون اثر بشه. کار همینجوری معلق میمونه، به تعلیق در میاد تا انتهای اون فیلم، انتهای اون کتاب رمان. ببینیم کار در واقع به چی میانجامه. چهار حوزه اصلی رو در حوزه درام و قواعد مربوطش برای این مناسبات مثلثی معرفی میکنن. این چهار حوزه در روابط مثلثی در شکل الفش حالتی است که مردی است، دو تا زن مقابلش هست. خب زن اول، زن یکم، کسی است که عاشق این مرده، دنبال این مرده، اما این مرد بی توجه به این خانم در جستجوی در واقع اون زن دومه. اینجا رابطه مثلثی تعریف میشه که به دنبال هم دیگن. خود اون مرد خواهان کس دیگه است، حالا این خانم خواهان این مرده. دقیقا قرینه این میشه این که خانومی است، حالا دوتا آقا رو بروشه، خود این خانم خواهان مرد دومه، اما مرد یکمی هست که در واقع علاقمند و دوستدار و عاشق این خانم هست. در یک چنین مناسبت عاطفی حرکت خطیه، افراد به دنبال هم هستن. خانم اول دنبال این آقاست، این آقا خودش دنبال یه خانم دیگه است. اون خانم دوم توی این رابطه مثلثی رهاست، قیدی نداره، چون اون به کسی وابستگی نداره، دلبستگی نداره. او تنظیم میکنه مناسبات رو. این مرد این وسط از یک سو کسی پشت سرشه که اونو میخواد و خودش دنبال کسیه. این ساختار تعلیق اثره. چه اون خانوم مبنا باشه دوتا آقا روبروش باشه، یا برعکس آقایی باشه اون وسط و دوتا خانوم در نسبت با او تعریف بشن، این مناسبات مثلثی زمینه رو ایجاد میکنه که یک اثر ادبی، اثر سینمایی و نمایشی در حوزه دراماتیک و حوزه های ملودرام امکان کشش داشته باشه، مخاطب رو پای پرده سینما یا صفحه تلویزیون بنشونه. این الگو، الگو شناخته شده یه که در اون سازوکارها به نمونه زلیخا می انجامه. الگو شناخته شده که زلیخا داشت تو این حوزه دستبندی میشه. ما در ماجرای زلیخا میبینیم که عزیز مصر، یعنی مرد یکم، همسری داره. همسرش یعنی خانم زلیخا به کسی دل میبنده که در واقع غلامشون هست و اون غلام به این کششی نداره، اون دنبال خود مسیر خودش رو میره. در این نظام مثلثی عزیز مصر در نسبت با همسر خودش و همسرش زلیخا در نسبت با زلیخا، در نسبت با یوسف، یک حرکت خطی که این سه نفر در پی هم هستند کاملا در اون چارچوب دیده میشه. ما در قرآن قیدی که قرآن میاره به احسن القصص بودن، که مفسرین معتقدند این احسن القصص منظور همه قصه گویی قرآن احسن القصصه، نه چون کنار قصه یوسف و زلیخا آمده این کلمه احسن القصص این نیکوترین قصه است، بلکه شیوه قصه گویی قرآن احسن القصصه. حساسیت هایی که وجود داره، امروز گفته میشه آقا سینمای غرب مذمومه چون که عشق مثلثی نشون میده، گفته میشه که سینمای ایران در سال 1390 در جشنواره سیوم فجر 10 تا فیلم خیانت داشته. خب شما این سازوکار داخل قرآن دارید میبینید. کسی شوهر داره، این خانمی که شوهر داره نوعی عشق ممنوعه رو دنبال میکنه که عشق ممنوعش از بدترین نوعه، یعنی زن شوهرداری که غلامشون رو حضرت یوسف رو طلب میکنه، آبروشون هم میره. بعد از اینکه یوسف برهان ربش رو میبینه در اون محیط و فرار میکنه و کار به داوری و قضاوت میکشه، میگن اگر پیرانش از پشت پاره شده معلوم میشه که مقصر خانم زلیخا بوده و بعدم این اثبات میشه. در سطح شهر قرآن میگه که زنان گفتن که این چه کار بدی کرده، آبروش رفته بود دیگه. قرآن میگه که زنها این شایعه رو بهش بالو پر میدادن که زن عزیز مصر یک همچین طلبی داشته. او زنها رو جمع میکنه، به هر کدوم یک میوهی میده و یه دونه کارت، و بعد یوسف غلامش رو وارد میکنه و اینها میبینن و خب طبیعتا همونطوری که در اون آیات میبینید انگشتاشون رو میبرند. بعد که ثابت میکنه به این زنان که این فرد اون وجاهت و زیبایی لازم رو داره و اگه اونها هم بودن یه همچین شرطی براشون پیش میومد، خط و نشون میکشه که این باید به خواسته من تن در بده. اینجا ببینید شما کاملا نقش عزیز مصر رو یک نقش منفعل میبینید. این موارد که عرض میکنم فیلم های سینمای هالیوودی نیست، این داخل قرآنه. یک عشق ممنوعه، یک زن شوهردار رو قرآن داره ترسیم میکنه که این زن شوهردار لج کرده، ایستاده پای این قضیه که این فرد یعنی غلامش یعنی یوسف باید به خواستش تمکین کنه. یوسف به زندان میفته، این از این خواستش و عشقش و مناسبات عاطفیش دست بر نمیداره. بعدن عزیز مصر از دنیا میره، این خانم هم پیر میشه. خیلی سال بعد، حالا اونطوری که شما در آثار سریالی و تلویزیونی دیدید، اینا به هم میرسن. خب سه نفر اینجا بودن، آقای عزیز مصر که همسری داره، همسرش خانم زلیخا که عاشق غلامشون شده، علنی هم هست این قضیه، کتمان هم نمی کنه. این یک رابطه مثلثی است. یوسف نفر جلو به این خانم کششی نداره، برهان ربش رو میبینه، قید همبه ها میاره قرآن، یعنی این اهتمام داشت به او، او هم اهتمام داشت به این. یک لحظه برهان ربش رو دید و فرار کرد. اما اونی که دنبال این بود شخص زلیخا بود. حالا پشت زر زلیخا هم همسرش بود، یعنی عزیز مصر که همسر خودش رو میخواست. اینجا چرا اینقدر این چالش برانگیزه؟ دلیل چالش برانگیزیش اینه که چالش غیرت مرد و چالش عفت زن رو نشون میده. یعنی حقی از یک مرد که همسر رسمی داره و این همسرش حق نداره نگاهی به کسی دیگه داشته باشه. و از سوی دیگه چالش عفت زن. هنر اقتدار آفرین اینجاست، هنری که این قدرت رو داره این چالش غیرت و چالش عفت رو نشون بده. حیا در مرد میشه غیرت، در زن میشه عفت. وقتی که حیا در جامعه به چالش کشیده شد، اقتدار در جامعه به چالش کشیده میشه. اقتدار در یک جامعه از حیا تأثیر میگیره. جامعه‌ای که مقتدره جامعه با حیاست، جامعه بی حیا جامعه مرده است. نگاش کنید 27,000 کلاهک اتمی داره، یک اقتصاد عظیم، یک دانش عظیم، یک علم عظیم، از کف اقیانوس‌ها و زیر زمین تا اعماق کهکشان‌ها همه جا در پهنه محاسبات ریاضیات و کمی اینهاست، از کوانتوم تا حوزه نظریه‌های جدید فیزیک در پارالل یونیورس و موارد دیگه. اما این جامعه مرده است، چون در اون جامعه زن عفت نداره و مرد غیرت، در واقع عملا هر دو حیا ندارن. و وقتی که جامعه حیا نداشت، حیات نداره. هنر اقتدار آفرین در کنار هنر اقتدار زدا، هنری است که به تعمیق غیرت و تعمیق عفت و تعمیق حیا میانجامه. اگر که به غیرت رو به چالش کشید، عفت رو به چالش کشید و حیا رو به چالش کشید، اون اقتدار زداست. چرا احسن القصص شیوه قصه گویی قرآن نیکوترین روش برای قصه گوییه؟ چون که با بیان یک عشق ممنوع از بدترین نوع اون، به تعبیر مفسرین، نه تنها حس شهوت به انسان دست نمیده از تلاوت اون آیات و از خواندن اون داستان، بلکه نشون میده که چطور اقتدار زدوده میشه، چطور عزت زدوده میشه، چطور عزت تولید میشه. جوانی به نام یوسف در اوج زیبایی عفت میورزه، حیا میورزه، غیرت میورزه، برهان ربش رو میبینه و نجات پیدا میکنه، اقتدار داره. آزمونی بود برای این پیامبر خدا. و این رسول اینجا این فتنه رو پشت سر گذاشت. اقتدار و عزت یوسف حاصل چنین نگاهی است، حاصل چنین در واقع خیشتنداری و تقوایی است. خب مرد نمیتونه زنش رو با دیگری شریک بشه. این وقتی در یک اثری به تصویر کشیده میشه یک گزاره دراماتیک. چالش به چالش کشیدن غیرت مرد ساده است. یک کسی، یک فکر مریضی، یک ذهن علیلی میشینه برای اینکه یک فیلمی بسازه یک ساعت و نیم، مخاطبی رو کف سالن سینما میخکوب کنه پای پرده، میاد غیرت مردی رو به چالش میکشه، همسرش رو مثلا با دیگری شریک میکنه. یک رویه نخنما و کهنه، بیش از 3000 سال، 2500 ساله که این یک گزاره ثابت. و حتی ماجرای خود یوسف و زلیخا هم قدمتش الان بالای حدود 3000 ساله. این در همیشه بشر بوده، برای همیشه بشر هم جذابیت داشت. هیچ وقت هم بشر از این مناسبت، دیدن این مناسبت خسته نمیشه، چون به زبان غریزه همه افراد صحبت میکنه. البته همونطوری که مفسرین اشاره کردن به درستی، آنچه که در ماجرای یوسف و زلیخا میاد به زبان فطرته، به زبان عقله، به زبان غریزه نیست. لذا گونه اول در تیپولوژی مناسبات عاطفی مثلثی در هنر نمایش موردی بود که مرد یا زنی هست که دو تا زن یا دو تا مرد روبروی اوست، حرکتشون خطیه، زن یکم دنبال اون مرده و اون مرد خودش دنبال زن دومه، مرد یکم مثل عزیز مصر با زن خودشه و زنش پشت به او با دنبال مرد دیگریست. اینجا چون چالش غیرت و چالش عفته، جامعه از پیام چنین هنری به چالش حیا میرسه، نه اینکه جامعه رو درس بده. گونه دوم زمانی است که یک بانوی زنی شخصیت محوری است، دو تا مرد خواهان او هستند. و بعضی از آثار سینمایی رو میبینید، بعضی از کتاب‌های داستان رو میبینید، بعضی از ماجرای واقعی رو در اطراف خودتون میبینید که یک خانومی دو تا خواستگار داره، یا به عکس یه آقایی هست که دو تا خانوم علاقمندن که با این ازدواج کنن. باز اینجا هم یک لایه پایین‌تر، یک لایه ضعیف‌تر از اون گونه قبلی، یک رابطه مثلثی می‌بینیم. در این رابطه مثلثی کششی که در داستان فیلم سینمایی و اون رمان دیده میشه اینه که بالاخره کدوم در این رقابت، دو تا رقیب در این میدان مبارزه، برای تصاحب اون مرد یا تصاحب اون زن، این دوتا که دارن با هم مبارزه میکنن کدوم موفق میشن. خب در داستانها و افسانه‌های پیشینی شنیدید که مثلا دختر شاهی بود، خواستگاران متعدد از سرزمین‌های متفاوت میومدن براشون مسابقه برگزار میکردن، مسابقاتی میگذاشتن که داخل اون مسابقه ببینیم کدوم برنده شدن، دختر شاه به عقد و ازدواج اون در میومد. این طبیعی بوده، یعنی از این رویه‌ها در ادبیات کلاسیک و ادبیات سنتی در طول این چند هزار سال بارها مطرح شده و این قید آمده. اون فردی که نقطه محوری است، چه مرد باشه چه زن، خط تعلیق اثر اینه که او چطور وقتی تردید داره بین این دوتا، چطور یکی از این دوتا رو انتخاب میکنه، یا این دوتا در رقابت با هم چطور موفق میشن اون دیگری رو از میدون بدر کنن و خودشون در واقع به اون مقصودشون برسن. این میشه خط تعلیقی که هنر اینجا برجسته میکنه. گونه سوم، گونه در واقع خطرناکیست که دیگه روند خطی نداره، روند گردش در عشق و چرخش رو داره. این روش روشیست که تقریبا الان مبنای عمل هالیووده. یکی از دلایل مخالفت قاطبه اهل غیرت و اهل عفت با مناسبات عاطفی و مثلثی آثار دهه های اخیر هالیوودی این گونه سومه. خب مردیست در واقع با خانومی ازدواج کرده یا خواهان اون خانوم هست، علاقه شون دو طرفه است، بین این علاقه دو طرفه یک خانوم دیگه‌ای، خانوم دومی وجود داره که او هم این وسط نقش داره، حضور داره. پس این آقا به خانومی دل بسته، اون خانوم هم متقابلاً به ایشون علاقمنده، اما یک خانومی است که ضلع سوم این مثلث، اون خانوم این وسط در واقع به قول عوام موش میدونه که بتونه این مناسبت رو به هم بزنه، خراب کنه و خودش جایگزین بشه. در آثار سنتی و کلاسیک ادبیات حتی در غرب و در سینمای خانوادگی و اجتماعی دهه های گذشته هالیوود و در سینمای اجتماعی خودمون این مطلب زیاد دیده میشه. حتی حالت نوستالژیکی داره برای اون طرف سوم، زمینه‌ای داره که شما در بعضی از فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها می‌بینید که طرف با این عشق و علاقه‌اش زندگی کرده، یادها و خاطراتش رو نگه داشته، حالا سال‌ها گذشته باز به هم می‌رسن، جایی اتفاقی همدیگر رو می‌بینن، بعد این میگه مثلا چرا اون آخرین نامه منو جواب ندادی، چرا آخرین تلفن منو جواب ندادی، و همچنان اون گلایه‌ها و اعتراض‌ها رو دارن. حالا اتفاقی افتاده، اون مثلا خانم اول از دنیا رفته، متارکه و طلاقی پیش اومده، اینها دوباره فیلشون یاد هندوستان میکنه و شرایطی پیش میاد و ماجرا رو نویسنده و کارگردان به گونه‌ای رقم میزنه که اینها دوباره با هم رو در رو بشن. این رو در رو شدنه و پیگیری اون نتایج کار کشش و تعلیق ایجاد میکنه. تقریبا بسیاری از سریال هایی که میبینیم تقریبا این یکی از رگه های ثابتشونه. حالا برای اینکه خیلی هم این گزارا جدی گرفته نشه، الان خیلی از این سریال های اخیر که تلویزیون پخش میکنه، تلویزیون خود ما، یه همچین سازوکاری داره. عموما توی فیلم های سینمایی تلفیلم ها و توی آثار سریالی این جدیه. دوباره بعد از گذشت 10 20 سال 30 سال دوباره این دو نفر به هم میرسن که یه مانعی بینشون بوده، یه کس دیگه‌ای آمده با این آقا ازدواج کرده، این خانم تو اون حس نوستالژیک خودش نسبت به اون دوران طلایی عشق و روابط عاطفی اون موقعشون هست. این شکل طبیعیشه در مورد یک مرد که دوتا زن رو بروشه، هرچند زیاد استفاده میشه و مطرح میشه در آثار به خصوص هنری کشور ما، اما خیلی چالش برانگیز نیست به نسبت نقطه مقابلش، اونجایی که یک خانومی باشه دوتا آقا اینجوری روبروش باشن. خانومی است به مرد دوم علاقه داره، مرد اولی در زندگی این هاست که این طالب این خانم بوده، عاطفه داشته نسبت به این خانم، یک کشش عاطفی داشته، هیچ وقت این بهش توجه نمی کرده. یعنی این مرد اول در واقع خواستگار این خانم بوده، اما این خانم خودش کشش عاطفی داشته به مرد دوم. اما در یک گردش ناگهانی مخاطب با یک شوک روبرو میشه که این از اون جهتگیری عاطفی اصلی خودش میاد به سمت فرد اول و این قابلیت انتخاب، این گردش در عشق، خیانت در عشق میشه مبنای تعلیق. معروف‌ترین سریال 10 سال گذشته که در سراسر جهان دیده شد و عمیقاً هم با وجود ضعف‌های عمیقی که از نظر علمی در حوزه‌های مختلف داشت، علی‌رغم اینکه فهرست کرده بود حجم عمیقی از دانشمندان غربی رو و با استناد به اونها سعی کرده بود حرفای فلسفی خودش رو بزنه، اینکه چرا کف خانواده‌ها و جامعه در سراسر جهان دیده شد و مورد پسند، با وجودی که ادعای یک سریال فلسفی و علمی رو داشت ولی عوام جامعه تونستن باش ارتباط برقرار کنن، یعنی سریال لاست، فقط به خاطر یک همچین مناسبتی بود. یعنی اینجا رابطه مثلثی یک شکل، یعنی ارزش‌های رابطه مثلثی در خیانت تعریف می‌شد. خیانت به این معنا که اون خانم کیت تمام مدت از ابتدای این سریال تا انتهای سریال حواسش پیش جک، در انتهای سریال هم به جک میرسه، ولی در اواسط راه که تمام مدت بی‌اعتنایی میکرد به اون آقای سایر، در یک چرخش ناگهانی به سمت اون گرایش پیدا میکنه. این یک شوکیست به مخاطب. یعنی دیگه کار در عشقای مثلثی و روابط مثلثی به جایی رسیده که برای نشوندن مخاطب پای یک سریال، پای گیرنده تلویزیون یا در مقابل پرده سینما، چاره‌ای ندارن که این گردش‌های ناگهانی و این خیانت در عشق، خیانت در عاطفه رو نشون بدن. حالا این رو میخواد یک افه پست مدرن تلقی کنید، یک جور نفی فراروایت تلقی کنید. هر چیزی که بشر میخواد اسم فلسفی و جامعه شناختی روش بگذاره برای سینماگر امروز مهم نیست. برای سینماگر امروز مهم اینه که حالا غیرت رو و عفت رو که به چالش کشید، خود مفهوم عشق رو مسخره کنه، خود مفهوم عشق رو به چالش بکشه. عشق یک خلوصی داشت دیگه، یعنی یک مردی خانومی رو دوست داشت، اون خانوم خودش یک کسی دیگه رو دوست داشت، نمیتونست دلش رو تقسیم کنه، نمیتونست این تفکیک رو صورت بده. حالا یک شرایطی میبینیم به وجود میاد که این فرد تقسیم میکنه، هم از اول نگاهش به مثلا جک بود، هم در آخر پای جک مونده بود، اما این وسط یک چرخش 180 درجه داشت به سمت قطب مخالف. حالا به تعبیر سینماگرها در فضای قواعد دراماتیک در فلسفه هنر، شخصیت آنتاگونه نسبت به شخصیت پروتاگونه، چه رویکرد آنتاگونیستیک چه رویکرد پروتاگونیستیک به وضعیت داشته باشیم، سایر ضد وضعیت بود. جک طرفدار حفظ وضعیت بود، مدیریت میکرد. رویکرد آنتاگونیستیک یکی از اینا و رویکرد پروتاگونیستیک یکی دیگه از اینا، قطب سوم یعنی شخصیت اون زنی که گرایش به کسی که نقش رهبری، مدیریت و حفظ و حراست از اون قوم و قبیله رو در اون جزیره داشت، یک بار به سمت شخصیت منفی گرایش پیدا میکنه و این چرخش و گردش ناگهانی زمینه جذابیت اثر میشه. برای او فقط اقوا، اقنا، ارضا و نشاندن مخاطب های گیرنده تلویزیون مطرحه، برای اون چیز دیگه مطرح نیست. هنر او در این خلاصه میشه که چطور میتونه مردم رو در 120 قسمت بنشونه تا تکلیف قضیه روشن بشه، بالاخره کی با کیه. این سازوکار اون مناسبتی است که به هیچ روی تایید نمیشه، به هیچ روی مورد تایید نیست و تغییر میکنه. حالا جالبه که میاد این مدل رو تسری میده، یعنی این روش شیفت کردن رو در مناسبات عاطفی مثلثی گوناگون شیفت میکنه. یعنی زمانی این سه نفر یه مثلث تشکیل میدن، در اواسط سریال یه دو نفر دیگه میان با یکی از این زل ها ترکیب میشن، یه رابطه مثلثی دیگه به وجود میاد. این شیفت کردن و این انتقال، این تنوع طلبی سازوکاری ایجاد میکنه که خب موجب میشه 120 قسمت سریال کشش پیدا کنه. امروز وقتی سریال ها 120 قسمت، 200 قسمت، 400 قسمت و بیشتر استمرار دارن، چی میشه که 400 ساعت در طول 10 سال مخاطبین مینشینن یک کمچه سریال های رو ببینن؟ یعنی اگر نباشه چنین شیفت کردن و انتقال از یک مناسبات مثلثی به یک مناسبات مثلثی دیگه و در درون خود مناسبات مثلثی شیفت کردن از یک حالت به یک حالت دیگه، یعنی خیانت در خود عشق، نه به چالش کشیدن غیرت مرد، نه به چالش کشیدن عفت زن، بلکه خیانت و به چالش کشیدن خود عشق، خود عشق رو به چالش بکشن، خیانت در خود عشق، نه خیانت در نسبت اون مرد و زن. این خیانت در خود عشق میشه زمینه برای اون حرکت دراماتیک. اما گونه چهارم گونه ایست که نوع پست و در واقع بسیار عجیب و غریبی رو نشون میده. این مثلث که یک زنی است، شخصیت محوری، مرد یکم به او گرایش داره، اون زن به مرد دوم گرایش داره، اما مرد دوم ضمناً خودش مشکل همجنس گرایی داره خودش به مرد یکم گرایش داره. بعضی از فیلم های سیاه و آثار کثیف سینمای اروپا در آمریکا هست ولی در اروپا خیلی بیشتره دیگه، برای اینکه مخاطب رو نگه دارن پای گیرنده یا تلویزیون یا جلوی پرده سینما به این رابطه میپردازن. یک پدیده عجیب و غریبی که حتی این وضعیت وقتی میان فیلم اسکندر رو میسازن این رو نشون میدن. در فیلم سینمای اسکندر یه زلش اسکندره به عنوان یک مرد فاتح، زل مقابلش رکساناست، اون دختر ایرانی که وقتی ایران رو گرفته مثلا این با او ازدواج کرده، اما خود اسکندر یک دوست پسر داره که چون همجنسگرایی در یونان باستان و سپس در روم عادی بوده، یعنی هم اسکندر در یونان و مقدونیه هم جولیوس سزار امپراتور روم، اینها مشکل همجنسگرایی داشتن، اینا از قبیله و تیر و طایفه قوم صدوم بودن، نژادشون برمیگرده به اون قوم صدوم در قوم حضرت لوط. یک مناسبت عاطفی بین زنی به نام رکسانا، مردی به نام اسکندر و دوست پسر اسکندر که همیشه همراهش بوده، و به عکس قرینه این میشه جایی که یک مردی شخصیت محوریه، دو تا زن رو بروشه، زن اول گرایش داره به اون مرد در این مناسبات عاطفی، اون مرد خودش زن دیگه رو مد نظر داره دنبال میکنه، اما اون زن کشش همجنسگرایانه داره به زن اول. این هم توی آثار سینمای اروپا و سینمای آمریکا به عنوان بخشی از این ساختار مثلثی مطرحه. پس چهار نوع و چهار گونه در تیپولوژی روابط مثلثی چهار گونه بود که گونه آخر بسیار شنیعه، یک رابطه بسیار پر هرج و مرج جنسی و غیر اخلاقی. رابطه گونه سوم رابطه ایست که خیانت در خود عشق. گونه اول و دوم، گونه های به خصوص گونه دوم طبیعی تلقی میشه، یک مناسبات طبیعی است که یا دو تا مرد یک خانمی رو میخوان، هنوز به مرحله انتخاب نرسیده، کشش های فعالیت و کار هنری در اینه که نشون بده چطور اینها بالاخره رقابت کردن، همدیگه رو حذف کردن، یا دو تا خانم سر راه یک مردی هستن، بالاخره این مرد کدومی که از این دو تا رو میخواد انتخاب کنه. این شکل طبیعی این مناسبات مثلثی است که بعضن آثار سنتی تو این حوزه فیلم ها سریال ها کتاب های داستان میگنجه، اما شکل های شناخته شده مطرح که در قرآن هم نمونه مهمش آمده گونه اول، یعنی مناسبت عزیز مصر زلیخا و شخصیت یوسف. و خب هنر قرآن در اینه که اقتدار رو نشون میده با تقوا و خیشتنداری یوسف علیه السلام، با سه گذاشتن روی غیرت مرد، تأکید بر عفت زن، برتافتن حیا و تقوا، و به زبان غریزه صحبت نکردن بلکه به زبان فطرت و عقل حرف زدن. این چهار گونه است که خواهی نخواهی دستمایه هنر امروزه، به خصوص دستمایه رمان امروزه، به خصوص دستمایه سینمای امروزه. بین مطالعه صد مورد از کتاب‌های داستان و رمان داخلی در طول 10 سال گذشته، بالای 93-94% این روابط داخلشون هست، به خصوص رابطه نوع اول و دوم، یعنی تیپولوژی مناسبات مثلثی نوع الف و ب داخلشون هست. حالا در مواردی که در داخل نوشته میشه کمتر مدل جیم و دال در اونها میاد. آنچه که اخیراً در سینمای ایران مسئله خیانت هم نامیده شده، باز اونها هم ناظر به یک چنین موارد و کارکردهایی است. هنر اقتدارآفرین هنری است که این آثار رو در درون خودش میتونه بیاره، مسئله ای از جامعه رو مطرح کنه، راه حلی بده، الگویی بده، یوسفی معرفی کنه، تقوایی معرفی کنه، احسن القصص، قصه گویی به نحو نیکو و احسن، معکوس، میتونه اقتدار زدا عمل کنه، شیرازه جامعه رو بپاشه. شیرازه جامعه چیست؟ شیرازه جامعه حیاست. حیا وقتی پاشید، در مرد غیرت پاشید و در زن عفت از بین رفت، اون جامعه سلاح اتمی هم داشته باشه مثل آمریکا و اروپا به دردش نمیخوره. اون جامعه حتما ویران خواهد شد. اون جامعه عمیق‌ترین دانشگاه‌ها رو داشته باشه و علومی که سایر جوامع صدها و هزاران سال بعد تلاش کنن تا بهش برسن رو، تکنولوژی از عمیقش، پیشرفت اجتماعیش، هر آن چه دیگر رو که بهش نگاه کنید، اون جامعه حتما خواهد پاشید وقتی حیا در او مرده و عفت و غیرت داره وجود نداره. خب بارها شنیدید که اشاره کردم که در تلقی سمبولیستیک در فلسفه هنر در نگاه یونانی ها به این سو، در اسطوره هاشون زن همون گایاست، یعنی نماد زمین. زن نماد زمینه، تحت عنوان گایا شناخته میشه. در قرآن هم زنان کشتزار خونده شدن که از قید حرص استفاده میکنه که زنان کشتزار شما هستن. عمیقا قاعده نفی سبیل که یکی از قواعد قطعی فقهی ماست، در قاعده نفی سبیل که مبتنی بر آیه‌ای در قرآن که حکایت از این میکنه که از سوی غیر مؤمنین، از سوی کفار بر مؤمنین هیچ احاطه و اشرافی، راهی قرار نداده خدا برای احاطه و اشراف، در قاعده نفی سبیل حکم فقهی رو میبینیم فقها صادر میکنن که هیچ مرد غیر مسلمانی نمیتونه با زن مسلمانی ازدواج کنه و در سطح استراتژیکی هیچ کشور غیر مسلمانی نمیتونه بیاد کشور مسلمانی رو بگیره، اشغال کنه و مسلمین رو به زیر یوغ خودش در بیاره. اسرائیل نمیتونه پدید بیاد در جایی به نام فلسطین. آمریکا حق نداره بیاد یک کشور اسلامی رو بگیره، هر قدرم اونجا بمونه اشغالگره در افغانستان و عراق و جای دیگه. از اینجا شما میبینید فقها در قاعده نفی سبیل فتوای استراتژیکی صادر میکنن علیه کفاری که از بیرون مرزها بیان کشور اسلامی رو بگیرن. در تلقی مناسبات عاطفی و روابط زناشویی هم اونجایی که نظر فقها اینه که مرد غیر مسلمان نمیتونه بر زن مسلمان احاطه داشته باشه و نمیتونن ازدواج کنن، مبتنی بر یک چنین سازوکاری است. پس هم در تلقی فلسفه یونان هم در تلقی قرآنی زن آیت و نماد رویشه به مثابه زمین. این مناسبت توی قصه ها، نمایش ها و فیلم های سینمایی بخشی از راز ماندگاری این آثار رو سبب شده. من به تعدادی از اینها اشاره می کنم که در دکترین سینما شما جایگاه زن از این زاویه رو دقیقا ببینید که چطور دنبال میشه. از اینجا مبحث ما وارد مبحثی به نام ادبیات استراتژیک و سینمای استراتژیک و سازوکارهای مربوطش میشه که نمونهای تاریخیش رو من میگم که شما با این نمونهای تاریخی و سازوکارهاش آشنا بشید، ببینید که چه حوزه‌ای، در چه حوزه‌ای این هنر اقتدارآفرین عمل میکنه و در چه حوزه‌ای هنر اقتدارآفرین میتونه اقتدار زدا باشه. تأکید که در مبحث دکترین سینما، تأکیدی که روی این موضوع دارم به این خاطره که متاسفانه جامعه سینمایی ما سعی میکنه از این قضیه بگریزه، سعی میکنه این مسئله رو ندیده بگیره، بیتفاوتی کنه. حرکت خزنده‌ای هم صورت گرفته. یکی از رخنه‌ها و منفذهای تهاجم فرهنگی به جامعه ما در گذشته و حتی امروز، به خصوص امروز، حرکتی است که در این حوزه صورت میگیره و بی‌توجهی و بی‌تفاوتی نسبت به این موضوعه. حالا من نمونه‌هاش رو اشاره میکنم. در این مناسباتی که مناسبات عاطفی که توی قصه ها، نمایش ها و فیلم های سینمایی آمده که راز ماندگاری اونهاست، به تیپولوژی مختلف میخوریم که یک نمونهش تمدنیه. در ادبیات نمایشی، در فیلم های سینمایی و در کتاب های داستان تلاش جدی شده که یک ماجرا رو به عنوان یک جنگ، به عنوان یک مسئله و پدیده عجیب تاریخی برجسته کنن. یک طرفش یه زن شاخصی است. منازعات برون تمدنیه، منازعات بینا تمدنیه. در نمونه شاخص تمدنی اول، ماجرای نبرد تروا و اینکه خب بالاخره حتما فیلم تروی رو دیدید، یا با ایلیاد و اودیسه هومر به عنوان اولین متن مکتوب غربی آشنا هستید. ایلیاد و اودیسه هومر، دو کتابی که توسط هومر سروده شده 2800 سال پیش، اولین متن مکتوب غربی هاست. اساس ایلیاد و اودیسه هومر بر ماجرای نبرد تروا است. تروا منطقه و محدوده است در غرب سرزمین ترکیه امروز. در آتن و در یونان آگاممنون شاه یونانی ها حکومت میکرد. برادرش منلاس همسری داشت به نام هلن. هلن وقتی که از تروا، شخصیت هکتور و برادرش پاریس، آمدن در یک سفر دیپلماتیک به غرب، آمدن به در واقع تمدن یونانی، در اونجا هلن با پاریس که جوان مجردی بود آشنا شد، به هم علاقمند شدن. همراه پاریس فرار کرد، یک زن شوهرداری که زن برادر شاه است، زن منلاس، فرار کرد. این موجب وهن حکومت یونان شد. آگاممنون بهش برخورد، در واقع غیرتی شدند، جنگی رو انداختند به خاطر بازپسگیری هلن. کشور یونان به انگلیسی میشه چی؟ گریس. به فرهنگ یونانی میگن چی در یونانی؟ هلنیسم. هلنیسم یونانی معابی میشه هلنیسم. هلن اینجا هلنیسم یونانی معابی. هلن اینجا همون سرزمین یونان. الان در تفکر فلسفی نمیگن گریس، در کتاب‌های فلسفی میگن دوره هلنیسم، دوره یونانی معابی که از بعد از افلاطون و ارسطو شروع میشه، یعنی بعد از اینکه فکر و فرهنگ در یونان کامل شد و دیگه یونان اندیشه درش فرو خفت. میدونید که بعد از ارسطو تقریبا یونان دیگه برای همیشه فرو خفت. بعد که این اندیشه از یونان میاد در روم، امپراتوری روم شکل میگیره، یک دوره هلنیسم اونجا در ترکیه امروز شکل میگیره، میشه دوره هلنیسم. فرهنگی که اسکندر گفته میشه با خودش به ایران آورد و سپس در عصر سلوکیان که بعد از هخامنشیان وقتی اسکندر ایران رو گرفت اون فرهنگ رو سعی کرد ایجاد کنه در ایران، فرهنگ هلنیزمه. هلنیسم، مفهوم هلن، خانم هلن، هلنیسم. نه اینکه لزوما از کلمه از اسم این خانم اومده این سازوکار، ولی ببینید این هلنیسم. هلن نماد تفکر و سرزمین یونانیه که ربوده شد و برای بازپسگیری اون فکر و فرهنگ، برای بازپسگیری اون سرزمین جنگ عمیقی در گرفت که در اون جنگ عمیق اینها تونستن تورو رو نابود کنن. تورو خیلی مقاومت کرد، اینا دیگه ناامید شدن، اسب تورو رو درست کردن اونجا گذاشتن، اینا به عنوان نماد پیروزی این رو بردن داخل قلعه، میگساری کردن و رقص و پایکوبی کردن. اونا نیمه های شب از زیر شکم اون اسب بیرون آمدن و درها رو باز کردن به روی سربازانشون. سربازانشون که در تاریکی شب دوباره آمده بودن پشت درهای قلعه، وارد شدن. کشتار عظیمی شد و آشیل توسط پاریس، همون کسی که هلن رو با خودش آورده بود، با تیری که به پاشنه پاش زده شد، چون قلب آشیل توی پاشنه پاش بود، کشته شد. اون دکترین معروف پاشنه آشیل و کشتار عظیمی شکل گرفت. خب هکتور هم که قبلا کشته شده بود و فاجعه رخ داد. لذا مناسبات عاطفی مثلثی کلاسیک در اولین متن مکتوب غربی ها، ایلیاد و اودیسه، توسط مثلثی به نام خانم هلن و دو مردی که روبروش هستن، شوهر خودش منلاس که برادر شاه آگاممنونه و مرد جوانی به نام پاریس که این هلن با پاریس در واقع فرار میکنه و زمینه یک جنگ و کشتار عظیم برای بازپسگیری اون میشه. جالبه به شما بگم که در درون همین فیلم تروی این حق رو حالا به آشیل دادن توی این فیلم که نقش رو براد پیت بازی میکنه، که تا اول میرسن تو یونان، اول برای خودش شاخصترین و معروفترین و زیباترین دختر اونجا رو تصاحب میکنه، با خودش میاره مثلا توی چادر خودش کنار ساحل میبنده به اون تیرک. یعنی در این مناسبات تمدنی از سوی اینا اشکال نداره مثلا وقتی وارد شرق شدن کسی رو بربایند یا بگیرن، اما اساس فرهنگ مکتوب غرب در عصر میتولوژیسم، چون این دوره‌ای که ایلیاد و اودیسه نوشته شده دوره اسطوره‌گراییه، دوره میتولوژیسم، 300 سال بعد دوره شکل میگیره در یونان و غرب که بهش میگن دوره خردگرایی اولیه، دوره اومانیسم اول، دوره پاگانیسم اول، کفکیشی اول، دوره است که با پارمنیدس و هراکلیتوس و شخصیتی به نام سقراط و ارسطو و افلاطون به اوج خودش میرسه با این 5-6 نفر. دوره ما قبل خرد، دوره میتولوژیسم و دوره اسطوره گرایی، در این دوره وقتی مهمترین کتاب اینها سروده شده، یعنی ایلیاد و اودیسه، قلب ایلیاد و اودیسه هومر ماجرای نبرد تروآست، ماجرای این که هکتور و پاریس میان در یونان و این خانوم هلن زن منلاس با اینها فرار میکنه میاد و اونا میان دنبال این، غیرتی شدن، میان برای بازپسگیری این و جنگ رخ میده و باقی ماجرا که خب میدونید. آنچه که نکته کلیدی است اینه که این مقوله تمدنی در تمام در واقع نمایشنامه هاشون تمرین میشه، تکرار میشه، براش فیلم های سینمایی ساختن، قرن هاست براش در تئاترشون پیس های مختلف نوشتن، اجراش میکنن و اساس ادبیات اینها یک چنین گزاره است. پس نمونه های تمدنی، بین دو تا تمدن یک بانوی وقتی روبوده میشه یا مبنا قرار میگیره، این در واقع سازوکار رقم میخوره. لذا از غیرت ورزی یونانی زمینه فراهم میشه که موجب تسخیر شهر تورو میشه. من البته معتقدم که بهانه است، من معتقدم که غرب در همه 2800 ساله فرهنگ مکتوب خودش دنبال بهانه بوده. شما در 11 سپتامبر دیدید که غرب یه بهانه میخواست بیاد افغانستان رو اشغال کنه که به آسیای میانه، به ایران، به هند، به جای دیگه دسترسی داشته باشه. این همین بهانه رو در قضایای ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم میبینیم، نبرد پرل هاربر وقتی که ژاپنیا بمباران کردن جزیره، یعنی بندر پرل هاربر رو در منطقه جزایر هاوایی و میدوی، بهانه شد که آمریکا بیاد توی جنگ. بهانه‌ای که جنگ جهانی اول شروع کردن، ترور ولیعهد اتریش در شهر سارایوو در همین بوسنی، در همیشه تاریخشون اینا دنبال بهانه میگشتن. الان هم کمون که شما میبینید بهانهشون برای اینکه هر روز میگن همه گزینه‌ها رو میزه، و دو روز پیش هم در سازمان ملل آقای باراک اوباما گفته که همه گزینه‌ها در مورد ایران روی میزه، مسئله‌شون بهانه دستیابی ایران به سلاح هسته ایست. همیشه غرب دنبال بهانه میگشته و من معتقدم که خود هلن هم یک بهانه بود. اینا می‌خواستن برن تروا رو بگیرن، شهر تروی رو بگیرن، دنبال بهانه میگشتن، حالا غیرت رو بهانه قرار دادن. اما به هر جهت تقریبا 2800 سال ادبیات اینها و بعد در دوره 100 سال اخیر سینمای اینها، یکی از عناصر شاکلش شخصیت هلن و مناسبات منلاس و پاریس با این شخصیت در یک رابطه مثلثی که به یک جنگ و کشتار و خونریزی عظیم انجام میده. نمونه تمدنی دوم شخصیت کلئوپاترا است. حالا اینجا در این نمونه تمدنی ما میایم تو دوره 2050 سال پیش. در 2560 سال پیش امپراتوری روم مطرح، دیگه یونان مطرح نیست. در امپراتوری روم سه تا شخصیت، آقای جولیوس سزار، آقای پومپئی و آقای کراسوس، این سه تا با هم دیگه یک حاکمیتی رو رقم میزنن که یکیشون قرار میشه بره بقیه اروپا رو بگیره، یعنی کشور گل، یعنی فرانسه. گل به معنی گیاه نه، گل نژادشون، نژاد فرانسوی ها گله، و بره کشور انگلیس رو بگیره. پومپئی و کراسوس هم متولی محدوده ایران هستن و بعد هم هند، کشور مصر. آقای جولیوس سزار و دیگران وقتی که مصر رو میگیرن، رومی ها حاکم رو کنار میذارن، خواهرش کلئوپاترا رو حاکم میکنن. کلئوپاترا وقتی حاکم میشه، خب خود کلئوپاترا اونطوری که براش فیلم سینمایی متعددی ساختن و کتابای زیادی نوشتن، خود کلئوپاترا میاد و رغبت داره که مثلا با سزار ازدواج کنه. خب سزار بالاخره اسم و رسم و خانواده و غیر و ذالک داره دیگه اون طرف توی روم. حالا با زنی از طبقه، از یک کشور دون، از یک نژاد دیگه، از حوزه دشمن وقتی میخواد ازدواج کنه، ولیعهدشون که نمیتونه مثلا مربوط به یک تمدن دیگه باشه، اختلافایی ایجاد میشه. اما به هر جهت این خانم با عشق و علاقه زیاد با این فرد ازدواج میکنه و پسری براش به دنیا میاره. بعد که آنتونیوس میاد اونجا، با آنتونیوس ازدواج میکنه و یک فرزندی هم از آنتونیوس داره، نمیدونم بعد آنتونیوس هفتمه یا نهمه، یکی از این دو نفره که فرزند کلئوپاترا و خود آنتونیوسه. این نمونه تمدنی یه پدیده عجیبیه. بسیار غرب روی شخصیت کلئوپاترا کار کرده. نماد تمدن بیگانه مطلوب تمدن غربه. تمدن بیگانه از دید تمدن غرب سرزمینی است که نمادش میشه کلئوپاترا، به مثابه زنی که آماده باشه اینها رو بپذیره، اعتراض نکنه. در دوره 200 سال گذشته از سه تا کلمه استفاده شده به نام استعمار، استعمار نو و استعمار به تعبیر مقام معظم رهبری فرانو. استعمار یعنی این که کشور پیشرفته بیاد کشور عقب مانده رو بگیره، عمران و آبادانی کنه، به این میگن استعمار. بیاد ایران عقب مانده رو یه راهن بزنه از بندر سمت خرمشهر و بندر شاپور سابق و بندر امام فعلی تا گرگان، تمام کوها رو بشکافن انگلیسی ها. نه صنعتش دست انسان ایرانی بود، نه دانشش. اما چرا این کار رو بکنن؟ عمران و آبادانی ایجاد کنن. به میگن دوره استعمار، به انگلیسی میگن کلونیالیزم. کلونیالیزم عصر استعمار عصریست که میگن اینا لطف میکنن در حق ممالک عقب مانده، میرن ممالک عقب مانده رو به پیشرفت میرسونن، اما در واقع برای منافع خودشونه. راهنی میخوان که خزر رو وصل کنه به خلیج فارس، بتونن اون مناسبات قدرت استراتژیک خودشون رو روبروی روسیه تزاری و بعد هم در مقابل روسیه شوروی بلشویکی و کمونیست ایجاد کنن، میان راهن میزنن اینجا. این حرکتی که انجام میدن اسمشو میگذارن عمران آبادانی، استعمار. این استعمار از عمران آبادانی. در استعمار کلاسیک و سنتی میرن اون سرزمین رو میگیرن، خودشون حاکم میذارن، مثل هند میرفتن اونجا رو هند رو گرفتن، توی هند حکومت کردن. این میشه استعمار کلاسیک. استعمار نو زمانی بود که در 110 سال پیش آمدن شروع کردن بعضی ممالک رو گرفتن، به جای اینکه خودشون حکومت کنن از خود اون جامعه کسی رو گذاشتن حکومت کرد. شبیه کاری که تو ایران بود، همیشه تو ایران حاکم دست نشانده میذاشتن، محمد رضا پهلوی، رضا پهلوی، اینها نماد استعمار نو هستن، برای بیگانه حکومت میکنن تو کشور خودشون. میگفتن این استعمار نو، نئوکولونیالیزم. نئوکولونیالیزم به اعتقاد من اصطلاح غلطیه. سندم هم اینه که نئوکولونیالیزم یعنی استعمار نو، یعنی اینکه یه سرزمین رو بگیرید از خودشون آدمی بذارید اونجا حکومت کنه برای شما. این 2060 سال پیش اتفاق افتاده بود در مصر. اصلا چرا در دهه 1950، 1960 و 1970 انقدر روی ساختن فیلم کلوپاترا تاکید میکردن؟ چون میخواستن از طریق فیلم سینمایی کلوپاترا و داستانهای مربوط به کلوپاترا استعمار نو رو علنی کنن، القا کنن به جامعه کشورهای توسعه نیافته، کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتین. شما به عنوان عناصر بیرون تمدن غرب زمان عنصر مطلوبی هستید که وقتی امپراتوری غربی آمد شما رو گرفت، در واقع باهاش بسازید، شما براش بچه بیارید، شما در واقع بهش عشق و محبت داشته باشید. به قدری تو فیلم‌های سینماییشون شخصیت کلوپاترا رو شیفته جولیوس سزار، شیفته آنتونیوس نشون میدن. این حس هنر اقتدار آفرین، غربیا اقتدار برای خودشون درست کردن، از طریق هنرشون نشون دادن که جوامع خوبه دیگه جوامعیه که وقتی با شمشیر و با تیر و تفنگ و توپ اونجا گرفته میشه، اون جامعه بایستی در واقع آغوش باز کنه برای اینا. حالا شما میگید آخه این فیلمه، القا میکنه، اثری که در هنر گذاشتیم، هنر بیانیه، علمی که نمیخونه، مقاله که نمیخونه، در هنر القا داره صورت میگیره. این القا وقتی داره صورت میگیره، جامعه، مردان و زنانش به همین لطافته میرسن. اثری که اونجا اون فیلم سینمایی کلوپاترا در مخاطب جوامع دیگه میگذاره اینه که ببینید نماد تمدن و امپراتوری غربی، یعنی جولیوس سزار، آنتونیوس، پومپی، هر کس دیگه آمد به سمت سرزمین شما، شما سرزمینتون رو دو دسته تقدیم این کنید. مثلا توی فیلم سینمایی کلوپاترا، کلوپاترا یک نوکر و غلام قولپیکر داره، خودشو داده پیچیده توی یه دونه فرش، یه زیلو، به عنوان یه هدیه گفته اینو ببر پیش جولیوس سزار. این میاد پیش جولیوس سزار میگه من یه هدیه دارم، یه فرشه. یه فرشه رو بازش میکنه، میبینه این داخلشه. خودش رو توی فرش مثلا شکلات پیچ کرده. ببینید پیامی که شما در فیلم کلوپاترا میبینید مخاطب آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین باید بگیره چیه؟ این که سرزمینتون تسخیر شد، خودتون رو دو دسته در واقع تقدیم جریان استعمارگر و استثمارگری کنید که آمده سرزمینتون رو گرفته. و مدام هی کلوپاترا از عشق خودش به جولیوس سزار میگه، از عشق و علاقه خودش به آنتونیوس میگه. یه طرف است، از اون طرف عشق و علاقه است. جامعه مطلوب تمدن غرب اینه، این مناسبات عاطفیه که مناسبات عاطفی ممنوعه. اینکه اخلاقا چقدر ما مجازیم عرفا یا شرعا به چنین مسئله بپردازیم اینه، اونجاییش که مسئله دینیه، شرعا چنین اجازه وجود نداره، قاعده نفی سبیله، اصلا چنین چیزی نیست. اونجاش که مسئله عرفه و عقل حکم میکنه، عقل انسان غیر، در واقع فکر و خرد انسان بیدین حکم میکنه که کشور سلطه‌گر چنین روی کرده رو ایجاد کرد. خودشون در فلسفه هنرشون میگن زن نماد سرزمین و عقیده است. وقتی زن رو اینجوری تو آثار سینمایشون نشون میدن، یعنی عقیده و سرزمین اون جامعه آغوش باز کرده برای تمدن در واقع معارض. اصرار عجیب هالیوود در 60 سال گذشته برای پرداختن به شخصیت کلئوپاترا به خاطر این بود. در دکترین سینما این اون حلقه مفقود است. چرا اگه راست میگفتن در 60 سال گذشته ضلع سوم شخصیت‌های تاریخی اون روز کنار جولیوس سزار، کلئوپاترا و سورنا، در مورد سورنا یک فیلم سینمایی نساختن که نشون بدن چجوری شیرازه تمدنشون از هم پاشید و مدام از یک زن مطلوب در سرزمین مطلوبی به نام مصر که تسخیر شده و این زن اونجا اینو گذاشتنش اونجا براشون حکومت کنه، اون سرزمین تسخیر شده رو برای اینا مدیریت میکنه. هر کی خسته میشه توی روم یه سری میره اونجا، اونجا تفرجگاهشونه. خب این استعمار نو، این نئوکلونیالیسم 2060 سال قدمت داره. برخلاف آنچه که در کتاب‌های علوم سیاسی و کتاب‌های جامعه شناسی آمده در مسئله جامعه شناسی توسعه و در علوم سیاسی در مبحث نئوکلونیالیسم، مقوله شخصیت کلئوپاترا در عصر جولیوس سزار یک چنین سازوکاری داره. پس یه زن غربی، هلن، روبوده میشه، اینا براش جنگ را میدازن پسش بگیرن. اون هلن همون یونانه، اون هلن فرهنگ هلنیزمه، اون هلن تفکر، فلسفه و شرافت غربیه، میره میان پسش میگیرن از شرق. اما خودشون میان 400 سال بعد از عصر، یعنی در دوره هلنیزم، دوره که فرهنگ یونانی معابی آمده، حالا دیگه از یونان آمده بیرون، امپراتوری روم شکل گرفته در ایتالیا، حالا 400 سال بعد، 400 سال بعد از افلاطون میبینید که مصر سقوط کرده و مقوله کلونیالیسم و مقوله استعمار با اینکه آدم دست نشانده ای رو اونجا گذاشتن به نام خانم کلئوپاترا مطرح میشه. شما این دو تا زن رو مقایسه کنید، شخصیت هلن رو با شخصیت کلئوپاترا رو. حالا کلئوپاترا دیگه مثل هلن صاحب و حساب و کتاب نداشت که بیاد پسش بگیره، جنگ را بندازه پسش بگیره. هلن صاحب داشت، آگاممنون و منلاس کل ارتش یونان رو جمع کردن، آمدن هکتور رو کشتن، پاریس و تروا رو به نابودی بکشن، پهلوان اصلشون یعنی آشیل رو به کشتن بدن تا بتونن هلن رو برگردونن. اما فرهنگ غربی وقتی میرسه به کشوری تمدن عظیمی مثل مصر، اونجا رو بیپناه میخواد، یک زن بیپناهی که حالا هیچ کس نیست مدعیش باشه بیاد پسش بگیره، که این زن به عنوان زن، این زن به عنوان نماد سرزمین و این زن به عنوان نماد تفکر مصری، این فقط به عنوان یک در واقع ابزار مناسبات عاطفی فقط باید برای اینا بچه بیاره. این دوتا زن رو تو مناسبات تمدنی ببینید چقدر برای کلئوپاترا فیلم ساختن، چقدر اساس فکر و فلسفه و علم و هنرشون رو روی شخصیت هلن گذاشتن. هیچ کس در سینما و در تئاتر و در فلسفه و در شعر و در ادبیات غرب و در علم غرب موفق نیست مگر اول کتاب زمینی فرهنگ غرب یعنی ایلیاد و اودیسه رو بخونه. شما دانشجوی فلسفه و استاد فلسفه باشید، باید کتاب ایلیاد و اودیسه رو از حفظ باشید و الا نمیتونید فلسفه غرب رو بفهمید. اساس فلسفه غرب مفاهیمش در درون ایلیاد و اودیسه است. شما اگر ایلیاد و اودیسه غرب رو ندونید در علم غرب به هیچ چی نمیرسید. یه دفعه تو روانشناسی فرویدی با یه کلمه روبرو میشید به نام عقده اودیپ، نمیدونید یعنی چی، اودیپ کی بوده که عقده‌ای بوده، عقده اودیپ چیست، بعد ایلیاد و اودیسه رو بدونید. شما اگر ایلیاد و اودیسه رو ندونید در سیاست، استراتژی و دانش نظامی غرب هیچ چی رو نمیدونید. کف باند فرودگاه مهرآباد هواپیمایی نشسته به نام C-130، نمیدونید که اسم پشتش هرکولسه، یعنی همون هرکول. موشکی که زیر مثلا هواپیمای F-14 نصب میشه موشک فونیکسه که یه شهری به نامش دارن تو آمریکا، فونیکس. تمام اینها اسمای ایلیاد اودیسه است. موشک اتمی پوزیدون، اون خدا یه نمیدونم پوزیدون، تمام انگارهاشون. علمی به نام سایکولوژی، پسوخلوژی، خب خانم پسوخه تو همین اسطوره هاشونه دیگه. پس اگر کسی ایلیاد و اودیسه رو نشناسه، نه فرهنگ غرب رو میشناسه، نه فلسفه رو میشناسه، نه علم غرب رو میتونه احاطه پیدا کنه، نه دانش نظامی و استراتژی و علوم سیاسی و اقتصاد، هیچ چیز غرب رو نمیتونه بفهمه. وقتی ما میگیم آقا تولید علم بومی قرآن پایه، یعنی اساس و ارکان و بنیانها از مفاهیم قرآنی بیاد بیرون. بنیان معرفت غرب در هنر، فلسفه، علم، صنعت، تکنولوژی و هر چیز دیگه ای ایلیاد و اودیسه است. حتی کوبریک وقتی میخواد بیاد فیلم آینده شناخت جدید خودش رو بسازه، چیو میسازه؟ اودیسه 2001. ایلیاد و اودیسه دیگه، اودیسه 2001. حتی وقتی یک یهودی به نام جی جی آبرامز میخواد بیاد یک حرف فلسفی عمیقی در سریال لاست بزنه، همه چیز رو ترکیب کنه داخل اون سریال، مجبور از کلمه پنلوپه استفاده کنه از مفاهیم ایلیاد و اودیسه. فلسفه یونانی ریشش در ایلیاد و اودیسه هومر، علم غربی ریشش در ایلیاد و اودیسه هومر، تکنولوژی غربی اصلا به این اسم شناخته میشه. اگر کسی ایلیاد و اودیسه رو نشناسه، غرب رو نمیشناسه. حالا شاه بیت ایلیاد و اودیسه چیه؟ حول شخصیت پاریس، هلن، آشیل، هکتور، آگاممنون، پنلوپه و بقیه، آژاکس و دیگران میچرخه. لذا زنی به نام هلن و زنی به نام کلوپاترا رو ببینید، زن با صاحبی که غیرت دارن نسبت بهش، میان پسش بگیرن با وجود خطایی که کرده، و زن بی صاحبی که همون فرهنگ مصر، سرزمین مصر، بی پناهه. این دو چهره از فلسفه هنر غربه که سیاست در درونشه. صورت ظاهرش اینه که شما میرید هنر نمایش میخونید، تئاتر میخونید، سینما میخونید در دانشگاه، بعد پیسایی که اجرا میکنید از کتاب الکتراست، مثلا آشیلوس، نمیدونم همون ماجرای آژاکس و غیره. صورت ظاهرش اینه که دارید کار نمایش میکنید، اما شما دارید سیاست رو اشاعه میدید، شما دارید فرهنگ و فکر غربی رو اشاعه میدید که بهتره زن غربی به تسخیر درآمد بیان پسش بگیرن، اما سرزمین های دیگه به مثابه زنانی باشن که تسخیر میشن. حالا اینجا برای اینکه این جذابیت داشته باشه، افراد ببینن و اون رمان رو بخونن، اون نمایش رو ببینن، اون فیلم سینما رو ببینن، میان رابطه رو مثلثی میکنن، مناسبات مثلثی یک چنین عقبه فکری، فلسفی و سیاسی و استراتژیکی داره. نمونه سوم، نمونه تمدنی سوم که مناسبات تمدنیه، زنی است به نام پوکاهانتس. پوکاهانتس یک دختر سرخپوستی است که در آمریکای شمالی، در همین شمال ایالات متحده و به سرزمین کانادا، برای این انیمیشن درست کردن، فیلم سینمایی انیمیشن پوکاهانتس. فکر میکنم حدود 10-11 سال پیش بود من دیدمش. چند سال پیش شنیدم که تلویزیون های شمال آفریقا، کشور مغرب و کشور مراکش و غیره، سریال انیمیشن اینو پخش میکنن، سریال انیمیشنش رو از یکی از شبکه های تلویزیونی آمریکا. موزه پوکاهانتس رو یک بار میدیدم چند سال پیش. یعنی تو آمریکا یه موزه هست به نام این خانم پوکاهانتس. ماجرا از این قراره که اشغالگران انگلیسی میان که اونجا اون سرزمین رو، بخشی از اون سرزمین رو، در واقع اولا منطقه کانادا یا شمال آمریکا، میان اونجا که کار کنن، حدود مثلا 200-300 سال پیش کار کنن، اشغال کنن، غارت کنن، ببرن. این دختر یعنی پوکاهانتس که زیباترین و شاخصترین دختر قبیله بوده، قراره با پسر رئیس قبیله ازدواج کنه. نامزد پسر رئیس قبیله است. میاد اونجا و پسر جوان آنگلو ساکسون موبلوند چشمابی که تو اون جمع هست، به این دختر علاقمند میشه، این هم به او علاقمند میشه، سر دوراهی میمونه، میره درخت پیری، توی این انیمیشن هست درخت پیری به عنوان نماد سرزمین، یعنی روی از این زمین رویده شده و میشه سنگ صبور این خانوم، و اون درخت پیر مثل یک پیرزن به زبان میاد و در چهره یک پیرزن باش صحبت میکنه، نصیحتش میکنه که این کارو بکن این کارو بکن. خانم پوکانتس اینجا شرایطی رو رقم میزنه که بین نامزدش که همون پسر رئیس قبیله است با این مرد انگلو ساکسون درگیری به وجود میاد و اون کشته میشه. یعنی مدافعش، کسی که باید برای این بجنگه و این رو حفظ کنه، کشته میشه. ببین آرزوی انسان انگلو ساکسون، یعنی از پوکاهانتس یک کلوپاترای دیگه میسازن، این دفعه تو سرزمین جدید توی آمریکا، جایی که پوست کله سرخپوستا رو کندن، حالا این سرزمین رو گرفتن، نماد سرخپوست خوب مثل نماد زن، نماد مصری خوب که میشد کلوپاترا، که مردی نباشه دفاع کنه از اینا، روبرونا بیست شورش کنه، سرزمینشو پس بگیره، زنی باشه که برای اینا حکومت کنه، زمنان بچه هم بیاره در مدل استعمار نو. حالا خانم پوکانتس نماد سرخپوست خوبه، پسر رئیس قبیله کشته میشه که آمده بود دفاع کنه از شرافت خودش و ناموسش. تو این فیلم سینمایی انیمیشن این مرد جوان یعنی آنگلو ساکسون زخمی میشه، میخوان ببرنش و قبیله هم ناراحت از این اتفاقی که افتاده و دختره هم خیلی دلش شکسته و میخواد باشون بره. در سریالی که توی کشورهای عربی پخش شده، پوکاهانتس با این مرد آنگلو ساکسون میره لندن و اونجا دوتا بچه داره تو اون سریال انیمیشن، ظاهرن سریال انیمیشنش توی فضای سایبر هم هست. این خانم پوکاهانتس میره در انگلیس به اون زندگی میکنه و بعد بر میگرده. برای پوکاهانتس موزه دارن، من خودم از یکی از شبکه های تلویزیونی آمریکا دیدم که موزه رو نشون میداد که موزه است در شمال، ظاهرن شمال شرق ایالات متحده یا توی کانادا، موزه است که تمام تجهیزات وسایل و امکانات این خانم رو اونجا نگه داشتن. چرا اصرار داره غرب وحشی، ایالات متحده و کانادا، برای یک خانمی این همه فیلم و انیمیشن بسازه برای کشورهای دیگه، دخترهای کشورهای دیگه این رو ببینن آشنا بشن؟ چه اصراری دارن که بگن آقا در این رابطه عاطفی مثلثی بین پسر رئیس قبیله و مرد اجنبی آنگلو ساکسون و تویی که باید انتخاب کنی بین این سه تا، ببین مرد سرزمین خودت که تو رو میخواد به خاطر تو کشته میشه رو بذار کنار، دل ببند به اون مرد بیگانه و برای اون بچه بیار. تو اون سریال انیمیشنش دوتا بچه داره، دقیقا عین همون ساختاری که برای کلوپاترا رقم زدن، یعنی یک کلوپاترای سرخپوست و الغاء غیر مستقیمی که اثر سینمایی میکنه. کار هنر الغاء غیر مستقیمه، هر کجا احساس کردید باید بیانیه بخونید اونجا شما دارید حرف علمی میزنید، فیلم مستند علمی دارید میسازید. اصلا کار هنر بیانیه نیست، کار هنر اینه که جوری الغا کنه این چیزی که بلد نیستن سینماگرای ما، به خصوص سینماگرای مسلمان و متعهد ما، هر وقت میخوان یه گزاره در مورد قرآن رو بگن اول فیلمشون آیه رو مینویسن، الغا مستقیم، انگار فیلم سینماییشون درسایی از قرآنه، همون اولش آیه رو مینویسن. آقا بدون این که اون آیه رو بگی باید بتونی اون حس اون آیه رو منتقل کنی، اون موقع هنرمندی. چه اصراری داره تمدن غرب اینقدر کلوپاترا رو برجسته میکنه، اینقدر هلن رو برجسته میکنه و نبرد تورو رو. اونجا شخصیتی که دیده میشه، اصلا هلن توی فیلم تورو دیده نمیشه، یه بهانه ایست برای این که برن پسش بگیرن. آنچه که دیده میشه هیمنه و در واقع ابهت شخصیت شخصیت آشیله، یعنی اون پهلوان و قهرمان، حتی شاه هم نیست، حتی آگاممنون هم نیست. آگاممنون در حاشیه است در فیلم تروی، در داستان تروی، شخصیت اصلی که ایثار میکنه و در نهایت هم کشته میشه آشیله. یعنی آن کس که ایثار میکند غیرت ورزانه میده که اون شرف و ناموسشون وقتی به یغما رفته پسش بگیره. اما در مدل مصری اون در عصر امپراتوری روم، برادر کلوپاترا یک آدم لومپن دریوزه چاچنگولی، زمین خورده ذلیل، ولی وقتی میرسه به شخصیت پوکاهانتس، نامزد پوکاهانتس، مرد توانمند و رشیدی است که کشته میشه تو مسیر، میکشه اثر را برش میداره. نه در شخصیت کلوپاترا حس عاطفی نسبت به مردان جامعه خودش هست و نه در شخصیت پوکاهانتس. سرزمینش به یغما رفته، پوست کله سرخپوستا رو دارن میکنن، تو اون سریال انیمیشنش این اومده رفته تو لندن، داره توی فضای خیلی خوب زندگی میکنه و بچه آورده برای اینا و بعد برای این میان موزه درست میکنن. توی یک دوره 15 ساله چند بار فیلم سینمایی انیمیشنی و سریال انیمیشنی براش درست میکنن. لذا پوکاهانتس نماد تسخیر سرزمین سرخپوستان از سوی انگلوساکسون هاست، همونطوری که کلئوپاترا نماد تسخیر سرزمین مصر از سوی رومی هاست. کلئوپاترا توی مصر، پوکاهانتس توی آمریکای سرخپوست که تسخیر شدن توسط غربی‌ها، در برابر هلن که وقتی به تسخیر در اومد برای بازگردوندن اون جنگ برا انداختن. این رو شما مقایسه کنید ببینید که روابط مناسبات مثلثی با چه بنمایه میاد. بله، همونطوری که گفتم ما هم تو قرآنمون مناسبات مثلثی یوسف و زلیخا و عزیز مصر رو داریم. این مناسبات مثلثی روش کلاسیکی است که در تمام آثار سریالی، فیلم‌های سینمایی و نمایشنامه‌ها دیده میشه. اصلا طرف میره 4 سال سینما میخونه، هنر نمایش میخونه، همین چیزا رو میخونه دیگه. فقط همینو بلده. تنها چیزی که یاد گرفته اینه که یه هلنیست و شرایطی که منلاس و پاریس ایجاد کردن و مواردی از این دست. اما هیچ وقت یاد نمیگیره که سینماگر ما متوجه نمیشه که آقا زن غربی وقتی تسخیر شده و ربوده شده، اینا براش جنگ را میندازن، براش میگردونن، یعنی فکر و سرزمینشون وقتی به یغما رفته. اما سرزمین مصر، سرزمین فرعون با قدمت 4-5000 ساله رو وقتی میگیرن، یه زنی اونجا باید براشون حکومت کنه. سرزمین سرخپوستان رو وقتی میگیرن، تمدن اینکاها، مایاها و سایر تمدن‌های سرخپوستا باید نابود بشه، زن سرخپوست باید بیاد علاقمند بشه به مرد آنگلوساکسون. چه اصراری دارن این انیمیشن ها رو، این فیلم های سینمایی برای کودکان بسازن؟ این اون هدف سینمای استراتژیک، این اون ساز و کاره. ولی شما این رو ندارید. شما در این سرزمین فیلم سینمایی دارید به نام جای دیگر بود، چی بود؟ که یه فردی، یه خانومی حامله شده از راه غیر مشروع، از کشور میخواد فرار کنه که این رو نخواد که مثلا بچهش رو سقط کنن. بعد وقتی که همراهش کسی است که عکاس جنگ بوده، عکاس دفاع مقدس بوده، مرد جوانی میخواد از کشور خارج بشه، عکاس دفاع مقدس بوده، یعنی کسی که ثبت کننده رشادت ها و ایثار ها و مردانگی ها و عزت و شرف رو ثبت میکرده. با هم میرن تو خرابه های اون جزیره کیش که منتظرن کشتی چیز قرار بیاد اینا رو منتقل کنه، از اینجا به فرار کنن از کشور، میرن تو اون خرابه ها. بعد میگه که ویرانه های جنگ، نمیدونم چرا هر وقت به کشور ما حمله میشده مقاومت صورت میگرفته، چرا در مقابلشون میستادن، میجنگیدن. شما دقت کنید، زن نماد سرزمین، حالا رو سرزمین داره راه میره که ویرانه های یک جنگ مثلا ما رو چند صد سال پیش، بعد طرح سوال میکنه چرا وقتی به سرزمین ما تجاوز میشده بعضیا میایستادن مقاومت میکردن میجنگیدن، بعد خودش وقتی بهش تجاوز شده مقاومت نکرده، مونده تا حامله شده، حالا میخواد فرار کنه، نمیخواد اون بچه‌رم سقط کنه. نماد کلئوپاترا، نماد پوکاهانتس. خب پس نمونه های تمدنی رو دیدیم. در نمونه های تمدنی نمونه های تمدنیش چیا بود؟ خانم هلن، هلنیس یونانی معابی، که روبروی هلن شخصیت منلاس شوهرش و شخصیت پاریس قرار داشت. نمونه تمدنی دیگرش کلوپاترا بود، جولیوس سزار و آنتونیوس. نمونه دیگرش پوکاهانتس بود در سرزمین سرخپوستان و نامزد خودش که پسر رئیس قبیله بود و شخصیت سرباز آنگلو ساکسون، مرد آنگلو ساکسون. این سازوکار روابط مثلثی این چنینی است که بایستی جدی گرفت و تمام آثار نمایشیشون حول این دست موارد میچرخه. اگه تو خونتون کودکی، دختر بچه‌ای پوکاهانتس میدید، باید براش تشریح کنید این کارتون سمه دیدنش. فیلم سینمایی کلوپاترا دیدنش برای جوانان سمه، به خصوص برای دختران جوان. یکی از ابعادی که در این مناسبات تمدنی سینمای غرب در به نمایش در آوردن مناسبات تمدنی از طریق مناسبات عاطفی داره، مسئله تحقیر تمدن‌های دیگه است. سعی می‌کنه که تمدن‌های دیگه رو تحقیر کنه. یکی از این نمونه‌ها نسبت بین رکسانه با اسکندر مقدونیه. رکسانه با اسکندر مقدونی، وقتی اسکندر مقدونی میاد ایرانو میگیره، میره تا منطقه سقد و اون طرف بلخ و توی اون همین جایی که الان قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و اون مناطق هست در آسیای میانه. خب این شاگرد ارسطو بوده دیگه، میاد و در اونجا با یک دختر ایرانی ازدواج میکنه. یکی از راهایی که دارن توی ادبیات استراتژیکشون و آثار سینماییشون تحقیر این ملت هاست. من نمونه ها رو بهتون نشون بدم. اینا داخل ایران چاپ شده ها. این کتاب رکسان و اسکندره و این کتاب نوشته شده یه سازمان انتشاراتی مشکوکی اینها رو حساب شده در طول چند سال اخیر منتشر کرده. اینکه رکسانه عاشق اسکندر بوده، ببین جمله‌ای که پشت این نوشته چیه. رکسانه دختر فرمانروای سقط با وحشت مطلع می‌شود که باید با پادشاه و فرمانده سپاه مقدونی یعنی الکساندر اسکندر کبیر ازدواج کند. شنیده های او از مردی که وطن او را به زیر سلطه خیش در آورده است همه حاکی از بدی او بودند. سرانجام روز دیدار فرا می رسد و تنفر جای خود را به آمیزه ای از تحسین و احترام و عشق می سپارد. رکسانه به تدریج این مرد را بهتر می شناسد. این پادشاه و فرمانده جنگی برای او یک معماست. او اسکندر را در لشکرکشی به هند همراهی می کند و سپس با او به بابل می رود و غیره. این رمان که با دقتی موشکافانه رویدادها را به تصویر می‌کشد بر حقایق تاریخی استوار است و اسکندر را از دیدگاهی کاملا نو، از دیدگاه یک زن می‌شناساند. از کدام زن؟ از زاویه نگاه زنی که تسخیر شده، یعنی نماد سرزمین ایران، یعنی از زاویه نگاه سرزمین و عقیده ایرانی که تسخیر شده این مرد رو نشون میده و ستایش میکنه. یک رمان استراتژیک، ترویج فرهنگ تسلیم. این سازمان انتشاراتی که اینا رو پخش میکنه خیلی حساب شده و ظریف داره تو کشور این کارا رو میکنه. فرهنگ تسلیم رو در کشور رواج میدن. مکمل این چیست؟ تو اون فرهنگ تحقیر که گفتم، یک رمان استراتژیکی است به نام پسر ایرانی، یک خانم انگلیسی نوشته. در پسر ایرانی ماجرای پسری است که وقتی اسکندر به ایران حمله میکنه، این پسر همراه حرمسرای او این ور اون ور میره. پسر ایرانی، چه نقشی برای پسر ایرانی و مرد ایرانی قائلن؟ آدم بی غیرتی که این خواجگان حرم باشه، مردانگی و غیرت نداشته باشه، زنان حرمسرای اون فرمان روای حاکم یعنی دشمن بیگانه که آمده، پسر ایرانی، مرد ایرانی باید همراهی کنه زنان اون جامعه رو در لشکرکشی ها کنار دست اون شاه حاکم، اون شخصیت متجاوز. که در دوره داریوش سوم و اسکندر چه اتفاقاتی افتاده و ستایش اونها، باز این هم از جمله آثاری است که در این سازمان انتشاراتی مشکوک منتشر شده. یعنی کسی که این دوتا کتاب رو با هم بخونه کاملا حس تسلیم بهش دست میده. جالبه به شما بگم که مقدمه این رو کسی نوشته، یعنی مترجم نوشته، این مقدمه برش نوشته. ماجرای فساد دربار سلطنتی فرانسه رو توضیح داده که در دربار سلطنتی فرانسه تیه مقاله‌ای که چندی قبلی کسی نوشته تو فرانسه گفته که دربار فرانسه خیلی فساد داخلش بود و چند هزار نفر بودن که اونجا کار میکردن، شغل بی خود و بی جهتی داشتن. بعد میگه این تشبیه میکنه به وضعیت دوره داریوش. میگه داریوش هم وقتی میخواست به جنگ بره در ایران همه حشم و خدمش رو میبرد، زنانش رو میبرد. و از این مقاله‌ای که در فرانسه نوشته شده نتیجه گرفته که بگه اون فسادی که تو دربار فرانسوی‌ها بود عینش تو دربار ایرانی‌ها هم بوده و موجب شکست ایران در مقابل اسکندر اون بوده. بعد به ستایش شخصیت اسکندر میپردازه. من تعجب میکنم، بعید میدونم که این کتاب ها عادی ترجمه شده باشه و روانی بازار فرهنگ این مملکت شده باشه. یعنی یک سازمان انتشاراتی وقتی میاد یک چنین کتاب هایی چاپ میکنه و برای رمان که مقدمه نمی نویسن، برای اینا مقدمه می نویسه و اینها رو تقدیر میکنه و تقدیس میکنه. این رمان ها رمان های استراتژیکه، درس تسلیم میده. این خانم یا این آقایی که این کتاب ها رو نوشتن بعد از 2500 سال اون حس و حالات رو از کجا گیر آوردن نوشتن؟ خب تخیل کردن، جوری تخیل کردن، جوری چهره دختر ایرانی که ازدواج کرده حالا با آدم متجاوز و سلطه‌گری به نام اسکندر و پسر ایرانی که روایت کرده بیغیرتی خودش رو، کجای این ارزش داره تو این مملکت باید چاپ بشه؟ اون بایدها و نبایدهای اخلاقی و عرفی اینجاست. به تعبیر امام حسین علیه السلام، اگر دین ندارید آزاد و مرد باشید، اگر این کارو نکن اون کارو بکنه شرعی رو قبول ندارید لاقل آزاد و مرد باشید. سرزمین خودتون رو با این ادبیات و فیلم‌های سینمایی و آثار جوری تربیت نکنید مردم خودتون رو، جوانان و نسل بعد رو، که سرزمین رو دو دستی بدن دست بیگانه. رمان‌های اقتدار زدا. لذا در حوزه تحقیر تا دلتون بخواد از این دست کارها انجام دادن. یه مورد دیگه بهش اشاره کنم تو این زمینه، اونم قضایایی است که آلمانی‌ها 100 سال پیش نوشتن. بیش از 100 سال پیش آلمانی‌ها یه رمان نوشتن، دختر فرعون. این رو گورگ ابرس نوشته، یک یونانی، 100 خورده سال پیش. حالا اینجا ترجمهش کردن به کمبوجیه و دختر فرعون. در واقع ماجرای دختر فرعون و کمبوجیه تقریبا شبیه همین نسبتی است که ما برای کلوپاترا قائلیم با جولیوس سزار و آنتونیوس. حالا اینجا برای آلمانی‌ها بلند شدن یه رمان نوشتن که دختر فرعون با شاه ایرانی یعنی کمبوجیه نسبت اینجوری داشته. این هم به اعتقاد من یه کار مشکوک و مرموزه. پس یک وجه مناسبات ادبیات تمدنی تحقیره. اونها میشینن یک مطالبی رو مینویسن برای اون کشوری که این اتفاقا درش افتاده و خط میدن. این آقای آلمانی، اون خانم انگلیسی، اون یکی، اینا کجا بودن؟ از این منابع اطلاعاتشون از کجا بوده؟ اطلاعات اون دوره عمدتاً مخدوشه. یک نفر روایت کرده، اونم هرودوت بوده، چون خودش یونانی بوده بسیار از این موارد رو جعل کرده. حالا اینها میاد تو اینجا چاپ میشه، مردم میخونن، حس وادادگی نسبت به غرب پیدا میکنن. ارسطویی که اسکندر رو تربیت کرده فرستاده اومده که توی نظام فکری و علمی و فلسفی ما پرستیده میشه، میگن ارسطو پیامبر بوده. چطور ممکنه یه کسی پیامبر باشه بعد گرگ خونخاری به نام اسکندر رو روانه کنه بیاد مثلا یه ملتی رو بدره، بعد به تبع عمل او بیان از نوع مناسبات و رفتاری که داشته کتابهایی بنویسن این رو تشریح کنن و در واقع توصیف کنن؟ ارسطوی پیامبر، دست پروردش آقای اسکندر مقدونی است دیگه. خب یکی دیگه از موارد تحقیر رو، تحقیر تمدنی رو در این روابط مثلثی و حتی روابط جنسی معمولی معرفی کنم. موقعی که ژاپن رو با بمب اتم به زانو در آوردن و هیروشیما و ناکازاکی رو نابود کردن، ژاپن رو گرفتن، یک زن ژاپنی، یک زن بدکاره ژاپنی، اونا زنای بدکارشون میگن گیشا، این رو منتقل کردن به آمریکا. مدتی تو آمریکا زندگی کرد و کتابی نوشت به نام خاطرات یک گیشا. این کتاب تو ایران هم ترجمه شد، فیلم سینماییش چند سال پیش ساختن، خاطرات یک گیشا. و حالا از زبان خود، اگر اینجا شما میبینید که یک کسی، یک آقایی، یک خانومی، یک کس دیگه ای نشسته 24 قرن بعد کتابی نوشته از قول رکسانه، کسی که با اسکندر مقدونی ازدواج کرد، اینها حالا آمدن خود اون خانوم بدکاره ژاپنی رو بردن تو آمریکا، نشوندنش تو نیویورک تا این بنویسه خاطراتش رو. حالا دیگه دست به نقد از زبان خود فرد این مطالب رو گرفتن. البته بین آنچه که در کتاب داستانش نوشته شده با آنچه که در فیلم سینماییش چند سال پیش ساخته شده، یه مدل فرق وجود داره. در فیلم سینماییش رابطه این خانم با افسران آمریکایی خیلی پررنگ‌تر نشون داده شده. لذا خاطرات یک گیشا در ادبیات کلاسیک کنار خاطرات کلئوپاترا در مصر، خاطرات پوکانتس که براش موزه درست کردن تو آمریکا در سرخپوستان، خاطرات رکسانه، خاطرات زنانی که در تمدن‌های مختلف ابزار عیش و عشرت اینها بودن، اینها در آثار سینمایی جایگاه عمیق و عجیبی داره. یعنی سینمای غرب توی هنر، در شق هنری خودش، در دکترین هنری سینما، روی این چارچوب چیده شده. شما به ندرت فیلمی در مورد ویتنام میبینید هالیوود ساخته باشه یک پایه اونی نباشه که کنار دست افسران آمریکایی یک زن ویتنامی راه بلدشون نیست، که الغا میکنن در واقع این فرهنگ و سرزمین همراه این هاست. پس در سینمای مربوط به جنگ ویتنام، در سری جیمز باند، در 16-17 فیلم جیمز باندی که ساخته شد، به طور مشخص چون کشور رقیب شوروی بود، عمدتاً یا از شوروی یا از ژاپن یا هر کجا در سری فیلم‌های جیمز باند یک زن جاسوسی می‌آمد و می‌شد رفیقه و معشوقه جیمز باند. در سری های مختلف جیمز باند اینو میبینید. حالا یکیش که در واقع شون کنری بازی کرده بود تو ژاپن، همراهش ژاپنی بود، چند تاش که راجر مور بازی کرده بود، اصلا کلن این تصویر پیر اس اس برازنانه، بله این تیموتی دالتونه، بله این راجر موره، این شون کنریه، بله اینم که این دیگه آخر قسمت آخر بازی کرد. توی عمده این آثار همیشه یک زن غیر تمدن غرب همراه ایناست. اصلا یکی از قسمت‌های جیمز باند اینه، From Russia with Love، از روسیه با عشق. پس در سلسله آثار استراتژیک جیمز باند که مناسبات تمدنی بین شوروی و آمریکا و شرق و غرب رو نشون میداد، همیشه در آثار جیمز باند زنی که همراه اینها بود و روبروی و در کنار اینها بود از یک تمدن دیگه و از یک حوزه فرهنگی دیگه می آمد. پس ببینید، گیشا در ژاپن، کلوپاترا در مصر، پوکاهانتس در حوزه فرهنگ سرخپوستان، روکسانا در فرهنگ ایرانی عصر هخامنشیان، در برابر اینها، اینها نماد این سرزمین هایی هستن که غرب گرفتشون، براش اینجوری میشینن، خودشون رمان می نویسن، حاشیه اون ماجرا رو می نویسن، پسر ایرانی و مواردی از این دست، در فرهنگ های مختلفشون، آلمانی، انگلیسی، آمریکایی، فرانسوی و غیره. بعد در دوره اخیر براش فیلم سینمایی می سازن برای همین فرهنگ هایی که دیدید و مواردی که دیدید. ولی در برابر ربودن هلن به شدت ناشکیبا هستن و جنگ را میدوزن، میرن پسش میگیرن. شما در فیلم خاطرات یک گیشا، در فیلم اسکندر مقدونی، در فیلم های اینچنین، فیلم کلوپاترا، شما طرف مقابل رو مغلوب شده و معشوقه اینها میبینید. در خاطرات یک گیشا این یک زنی است کاملا مفلوک و درمانده، در کلوپاترا در موارد دیگه هم همینطور، یا در رکسانه. اما در فیلم تروی شما شخصیت اصلی رو یک مرد میبینید، آشیل میاد اول که از ساحل میره بالا، اون بت اینها یه بت طلایی دارن اونجا نصب شده، یکی از خدای خدایانشون، اولین کاری که میکنه با شمشیر میزنه گردن اونو میندازه. اعتقادات اینا رو همون اول تو ساحل همون تروی نابود میکنه و بعدم با شجاعت میمیره، یعنی در واقع آمده اونجا شهید شده، حماسیه. ولی شما در قضیه کلوپاترا حماسی نمیبینید، در قضیه پوکاهانتس حماسی نمیبینید، در قضیه خاطرات یک گیشا حماسی نمیبینید، در قضیه رکسانه حماسی نمیبینید. ضد حماسه است، ضد حماسه، اقتدار زداست، اقتدار زانیست، موجب خفت یک ملتی و مردان یک ملتی است که ماجرای رکسانه رو، یک ملتی مردانش دریوزه بودن، بیگانه آمده گرفتشون، بعد حالا یکی دختراشون به یغما رفته، بعد اون دختره خاطرات خودش رو از زبان این دختره برداشتن نوشتن که این چقدر عاشق اسکندر بوده، بعد اومدن خود غربی ها فیلم ساختن از زبان کلوپاترا که چقدر کلوپاترا عاشق جولیوس سزار و آنتونیوس بوده، بعد اومدن خود این زن ژاپنی رو برداشتن بردن توی نیویورک بهش گفتن بشین خاطراتتو بنویس، خاطراتش رو نوشته که چجوری مثلا بزم و محفل سربازای آمریکایی رو گرم میکرد. و پوکاهانتس، مردم سرخپوست داشتن قتل عام میشدن، این رفته تو لندن برای خودش زندگی در ناز و نعمت، برای اینا بچه میابرد، حالا براش موزه درست میکنن و موزه در ایالات متحده و کانادا میسازن و این نماد سرزمین تسخیر شده سرخپوستانه. این بی غیرتی ها، این بی افتی ها در مناسبات مثلثی وقتی در ساختار سینمایی خودشون نشون میده، خب حائز اهمیت. این تصویری که غرب میده در عمل و در هنر از مناسبات عاطفی به بشر. نوع دیگه از این مناسبات هست که قابل توجهه. این مناسبات دیگه در واقع ربطی به مناسبات تمدنی نداره. این زنان که گفتم زنان تمدنی بود در سینما. مناسبات اینجا مربوط به زنان منجیه. این مربوط به یهوده. یهود دو تا زن منجی داره. یکیش استره. زنیست که نفوذ داده میشه تو دربار خشایارشا در عصر هخامنشیان در اون فیلم وان نایت وید دی کینگ، قبلا اینو مبسوط درس دادیم، یهود رو نجات میده. همین سیزده بدر رو، آنچه که شما به نام عید پوریم در نگاه یهود میشناسید، مربوط جشن نیست که اینها هر سال خیلی شادی میکنن، چون 75,000 نفر از مخالفان یهود رو در سرتاسر امپراتوری هخامنشیان اون روز یک روز از شاه اجازه میگیرن با هماهنگی استر و همه رو قتل عام میکنن. یعنی یهود قتل عام را میندازه ها. از 3 نفر حکومت، شاه، زنش و وزیرش، 2 نفرش یهودیه. خشایارشا که نمیدونیم مذهبش چیه، زنش استر و وزیرش که میشه مردخای که عمو یا دایی همین استر هست، کاملا این سیطره رو ایجاد میکنن. براش فیلم سینمایی ساختن، One Night with the King، یک شب با شاه. و پس یه زن منجی دارن به نام استر که این زن قبرش توی همدانه و همون عموش یا داییش مردخای در همدانه و متاسفانه مسلمون ها میرن اونجا زیارت میکنن و جهل دیگه. خب یکی از این زنا اسمش دبوراست. دبورا یک زنیست که یهود رو از چنگ کنعانیان در آورد. استر یهود رو از چنگ هامان و دشمنانشون در امپراتوری ایران در آورد. دبورا یهود رو از چنگ کنعانیان در آورد. جالب، همین چند پیش یه فیلم سینمایی می دیدم در مورد اسرائیلیا. یه پزشکی بوده در عصر نازی ها که این جنایت می کرده. مأموریت می دن به یک دختر یهودی که بره تو آلمان شرقی توی برلین این رو بکشه بیاد. بعد این ظاهرن اونجا نمیتونه و موفق نمیشه و خلاصه اتفاق میفته، اون یارو فرار میکنه. اینا میان اطلاع میدن به اسرائیل که کشته شد، از مامورین سازمان موساد هستن، اوایل شکل گیری رژیم صهیونیستی. بعد از 30-40 سال معلوم میشه که اون هنوز زنده است، یه جایی توی روسیه است. دوباره این خانم به عنوان منجی یهود حالا در پیری خودش و پیری اون پزشکه دوباره مأموریتش رو انجام میده، میره و این فرد رو میکشه. یعنی همچنان در آثار سینماییشون صهیونیستا و یهودیا برای استر و برای دبورا، چون این دوتا زنهای مقدس یهودن، یهود دوتا زن مقدس داره که یکیشون استره یکیشون هم دبورا، دبورا رو میگن نبیه. خب ما که معتقدیم زنان در واقع نمیتونن نبی باشن، امام میفرمود اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها مرد بود نبی بود. یهودی ها زن نبیه دارن، یعنی زنانی دارن که پیامبرن، یکیشون دبوراه. لذا شخصیت استر و شخصیت دبورا شخصیت هایی هستن که در آثار سینمایی و ادبیات یهودی در هالیوود و جای دیگه جوری نشون داده میشن که به عنوان منجی نجات میدن. اصلا تو ایران کتابی نوشته شد توسط یهودی ها به نام فرزندان استر، یعنی یهود امروز در سراسر کره زمین فرزندان استرن، استر اینا رو نجات داد و یک همچین سازوکاری انجام دادن. پس یه بخش دیگه ای کاری که کار نمایش و هنر سینما روش تمرکز میکنه با نگاه یهود، زنان منجی از این زاویه است که روی این دوتا شخصیت خیلی مشخصا عمل میکنه. البته یهود دوتا زن دیگر هم خیلی برجسته میکنه. یه زن دشمنشونه که دلیله است، روبروی سامسون، سامسون و دلیله تو بخش اسطوره ها و امنیت درس دادیم، اسطوره در بواس امنیتی. سامسون و دلیله است که دلیله یک زن فلسطینیه که سامسون پهلوان یهود رو در واقع عاشق خودش میکنه و نقطه ضعفش که توی موهاش هست رو پیدا میکنه، موهاش رو میچینه تا بعد فلسطینی ها میان و سامسون رو میگیرن. یه زن دیگر رو که خیلی تو سینماشون برجسته میکنن بلقیسه، که اونا نمیگن که حضرت سلیمان پیامبره و رسول خداست، میگن که حضرت سلیمان شاهه. حضرت سلیمان رو به اصطلاح شاه میشناسن، فقط یک شاه میشناسن. و بلقیس نماد تسخیر سرزمین عدن و سبا، همین سرزمین یمن امروز، توسط سلیمانه، که باز نیتشون از نمایش بلقیس و اینکه بلقیس میاد اونجا در فلسطین و در بیت المقدس و خودش رو میرسونه به سلیمان، باز این رو هم از این زاویه میگیرن. لذا زنانی مثل استر، دبورا، دلیله و بلقیس در تلقی یهودی هالیوود جایگاه ویژه‌ای دارن. یه بخش دیگه توی نمایش مناسبات عاطفی توی ادبیات و همچنین در سینما هنر رو رقم میزنه، نمایش مناسبات عاطفی طبقاتیه که دیگه تمدنی یا صرفا این چنینی و مذهبی نیست، طبقاتی است. یکی از یه طبقه دیگه با یکی دیگه از یه طبقه اجتماعی دیگه. یک شاه همسر یا معشوقه‌ای داره که عاشق کسی دیگه از طبقه اجتماعی مادون خودشه. نمونه اجتماعی این، نمونه ایرانی این میشه خسرو و شیرین و فرهاد. یک رابطه مثلثی در ادبیات کلاسیک ایران که نظامی گنجوی به تصویر کشیده، که فرهاد مردی از طبقه پایین، شیرین یک دختری که ظاهرا مسیحی بوده از همین منطقه به اصطلاح قفقاز، از ارمنستان و از اون مناطق میاد پایین، و خسرو شاه ایرانی. خسرو و شیرین، شیرین و فرهاد، و صحنه ای که الان توی منطقه کرمانشاه وجود داره که گفته میشه اونجا رو کوه رو داشته میکنده و ماجرای افسانه ای که گفته شده باید کوه رو بکنه فرهاد تا، و دروغ بهش میگن، میگن که شیرین مرده و این خودش رو میکشه. حالا مواردی که بالاخره با تاریخ ادبیات خودمون آشنایم. پس یک عشق مثلثی هم در تاریخ کلاسیک خودمون 2000 سال پیش داریم که توسط نظامی گنجوی سروده شده، خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد، که ادبیات کلاسیک ماست. خیلی از آدم ها که امروز اسمشون شیرین و خسرو و فرهاد هست، بخشی از وچه تسمیه اسمشون اینه. حالا خب اونایی که البته فرهاد هستن، بعضا اسمشون برمیگرده به عصر مثلا از اشکانیان به این سو، ولی خب این سه تا اسم یک قداست خاصی پیدا کرده به ویژه نسبت شیرین و فرهاد. پس یه رابطه مثلثی داریم که اینجا دیگه مسائل تمدنی نیست، مسائل طبقاتی است. مسائل طبقاتی، خسرو و شیرین از طبقه بالا، فرهاد از طبقه پایین که عاشق این فرد بوده. این مناسبات عاطفی که طبقاتیه، یه نمونهش هم تو مشهد رخ داده که همین قضایای ماجرایی است که برای گوهرشاد، همین بانویی که مسجد گوهرشاد به نام ایشون هست، ایشون خب همسرش حاکم اون منطقه بوده، موقعی که تصمیم میگیره این مسجد رو بسازه در کنار حرم حضرت رضا علیه السلام، موقعی که نظارت میکرده بالا سر کارگرا، یکی از کارگرا اینطوری که میگن به این علاقمند میشه و مریض میشه، میفته تو خونه، از یعنی درد عشق میگیره. مادر اون فرد زارن میاد به این خانم میگه که پسرش مریض، افتاده تو خونه، کارگر اینجا بوده، اگه میشه بهش سر بزنه. بعد این بالا میشه میره اونجا و معلوم میشه که این به این علاقه پیدا کرده. شرط میذاره براش که اگه تو اینقدر عبادت کنی، این کارو بکنی، این کارو بکنی، این میگه که از شوهرش طلاق میگیره، میاد با این ازدواج کنه، که نتیجهش میشه این که اون میره درگیر عبادت میشه، جوری که توی عبادت خودش رو بازسازی میکنه، خودش رو در واقع برمیگردونه و دیگه کاملا به این خانم بی‌اعتنا میشه. خب یکی از نکات درس آموز عرفانی این دوره است که این مسجد ساخته شده به نام همین خانم گوهرشاد، و طبیعتا باز مناسبات طبقاتیه. خانمی است از یه طبقه بالا، شوهری داره، شوهرش هم حاکمه، و کارگری از طبقه پایین، باز رابطه مثلثی شکل میگیره. البته اینجا عاقبت خوشی است. متاسفانه هیچ کس نمیاد این رابطه مثلثی رو بکنه فیلم. این رابطه مثلثی رو هیچ کس تبدیل به فیلم نمیکنه. یک وجه پس موارد تمدنی بود و تذکر تمدنی، یه وجه مناسبات عاطفی مثلثی مسئله طبقاتی بود که میشد خسرو و شیرین و فرهاد، گوهرشاد و همسرش و اون کارگر، نمونه دینی و قرآنیش میشه تو همون نظام طبقاتی، میشه عزیز مصر و زلیخا و یوسف که یوسف از یه طبقه دیگه اومد اینا حاکمن و اون رابطه شکل میگیره، این هم باز یه ساخت داره. پس یا مناسبات عاطفی مثلثی طبقاتی ان یا تمدنی ان یا مذهبی. این مناسبات بخش قابل توجهی از هنر ادبیات، هنر نمایش و هنر سینما رو به خودش اختصاص میده. نمونه های ازدواج های سیاسی هم که موجب طغیان شد یکی دیگه از این موارده که من نمونه اصلی این رو مدعا رو قبلا اشاره کردم. باز یه رابطه مثلثی سیاسی داریم. مدعا همسرش حاکم محلی جایز در روم به خاطر مصالح همین مناسبات سیاسی و اینکه جنگ نشه و اختلافی نباشه قرار میشه که این بره دختر حاکم حکومت محلی بغل دستی رو بگیره. زنش مدعا اینجا موافقت میکنه، ولی وقتی که اینا میرن ازدواج صورت میگیره بعد میاد و بچه خودش رو میکشه و این یه جور طغیان، یعنی رابطه مثلثی شکل میگیره ولی در واکنش به اون در مناسبات سیاسی طغیان میکنه و این رو نابود میکنه. یه رابطه مثلثی هم پس اینجا به وجود میاد که سیاسی بسته به مصالح سیاسی رخ میده. این هم یک وجهه که در واقع به عنوان یک نمونه کلاسیک زیاد توی ادبیات نمایشی بهش اشاره میشه. من البته نمونه های ازدواج سیاسی ایرانی ها رو با خارجیان رو هم به عنوان نمونه بگم که ممکنه بعضیاش براتون جالب توجه باشه. یک نمونهش در تاریخ باستان ایران موزا هست، دختر ایتالیایی که اکتاویوس، همون یا آگوست یا اکتاویوس، امپراتور روم دقیقا زمان تولد حضرت مسیح 2000 سال پیش، دختری رو به اصطلاح برای اینکه رابطه با ایران خوب بشه یک دختر ایتالیایی به نام موزا رو میفرسته که میشه زن فرهاد چهارم، برای اینکه بتونن با ایران آشتی کنن. میشه زن فرهاد چهارم، البته فرهاد چهارم چند تا زن داشته، که این برای اینکه پسرش که میشده فرهاد پنجم اون به تخت بشینه، همین موزا دختر ایتالیایی فرهاد چهارم رو با زهر میکشه، یعنی شوهر خودش رو، و خودش با پسرش 2 سال حکومت میکنن. این 2 سالی که اینا حکومت میکنن دقیقا همون 2 سالیه که حضرت عیسی موقع به دنیا میاد، یعنی در عصر فرهاد پنجم در ایران و اکتاویوس یا همون آگوست در روم حضرت مسیح 2000 سال پیش به دنیا میاد. پس یه نمونه ازدواج سیاسی برون تمدنی که مبنای بسیاری از مطالب نمایشنامه و داستان‌های این هاست ماجرای فرهاد و موزا است. در دوره جدید هم خواهر ملک فاروق پادشاه مصر با هدایت انگلیسی ها قرار شد برای اینکه مناسبات ایران و مصر خوب بشه در منطقه خواهر این رو بکنن زن شاه، اسمش فوزیه بود. فوزیه اسم همین میدونی که الان شده امام حسین، این میدون تا انقلاب، تا روزای انقلاب اسمش میدون فوزیه بود، میدون فوزیه، روزای انقلاب دیگه اسمش شد میدان امام حسین. این خانم فوزیه اینجا بود و بعد دیگه با شاه اختلاف پیدا کرد و رفت و طلاق غیابی گرفت و دیگه بر نگشت و شاه بعدن با دختری ازدواج کرد که دورگه بود، مادرش آلمانی بود، پدرش ایرانی بود، لور بختیاری بود به نام ثریا. بعد نگران بودن که انگلیسیا، که این چون یه رگش آلمانیه ولیعهد ایران یه رگ آلمانی داشته باشه، آمدن این رو از سر راهورش داشتن و بعد ازدواج سوم شاه صورت گرفت. این ازدواج سیاسی هم بالاخره دستمایه بسیاری از کتاب‌های داستان، رمان‌ها و فیلم‌های سینمایی میتونه باشه از این دست. لذا ازدواج سیاسی رو تو این زاویه میشه در آثار سینمایی و موارد و ادبیات ها دید. مواردی مثل ازدواج شهربانو با امام حسین علیه السلام و استمرار امامت از این بانوی ایرانی، یعنی امام سجاد علیه السلام به بعد، که پیوند بین فرهنگ ایرانی، نظام اجتماعی ایرانی و اسلام رو از اونجا به بعد دیگه قطعی میکنه، یعنی امام حسین داماد ایرانی هاست و یک رگ مسیر امامت از اینجا به بعد از نظر نژادی دیگه ایرانی میشه، تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام که ازدواج امام 11 با نرگس که یک دختر رومی بود که به استمرار امامت از این بانوی رومی منتج میشه. این دوتا هم از موارد قابل توجه. آقای طالبزاده یه سری توی روم توی واتیکان میگفتش که یه شرط پیش اومده بود با چند تا از دوستان توی واتیکان، این امکان بهشون داده شده بود که از سرداب اونجا دیدن کنن. توی سرداب اونجا قبر پدر یا پدر بزرگ نرگس خاتون در توی واتیکان، توی سرداب واتیکانه و شخصیت بسیار محترمی بوده و یکی از بزرگان مسیحیت محسوب میشه. نادر و چند تا از دوستان این توفیق براشون پیدا شده بود که اونجا بتونن برای زیارت برن موقع فیلم برداری، که تونسته بهشون اجازه داده بودن که اونجا رو ببینن. خیلی تعریف میکرد از فضای معنوی اون سرداب و از اون محیطی که اون چند تا قبر اونجا هست که یکیش پدر بزرگ یا پدر همین نرگس خاتون هست. خب این دوتا هم حائز اهمیته، یعنی در تاریخ سلسله امامت شیعه امام حسین با شهربانی که ازدواج میکنن، امام سجاد علیه السلام از اینجا به بعد یک رگ ایرانی داره، امام عصر هم یک رگ در واقع رومی داره و اینها هم باز مطرحی که خب البته خیلی روی اینها مانور نمیشه. لذا مناسبات عاطفی در هنر و ادبیات، نمایش، سینما حساب شده استفاده میشه، ظرافت خاصی داره، با همین ظرافت خاص هم در شکلهای عادیش باید به کار گیری بشه. مناسبات عاطفی دو وجهی میتونه سیاسی مثل فوزیه و استر، اعتقادی مثل شهربانو و نرگس، عادی اجتماعی باشه که و یا عادی اجتماعی که کشش هنری ایجاد کنه. خب تو سالهای اخیر شما میبینید، دو سه سال پیش یکی از فیلمهای سریالهای پیری آلن دلون رو نشون میداد. آلن دلون دیگه پیر شده، مثلا به عنوان یک افسر قدیمی و بازنشسته پلیس دختر جوانی داشت که این دختر جوانش با پسر رئیس گروه مافیا ازدواج کرده، یعنی پیوندهای دو قطب مخالف، رئیس مافیا با رئیس پلیس، حالا دختر این و پسر این با هم دیگه ازدواج کردن. میتونه کشش‌های، یعنی برای اینکه فیلم کشش داشته باشه، یه فیلم دو اثر هنری، میشه همچین مناسباتی رو دید. از این دست موارد دیگه توی سطوح پایینش زیاده. مناسبات عاطفی سه وجهی میتونه مناسبات عاطفی دو وجهی یا سیاسیه مثل قضیه فوزیه و استر، یا اعتقادیه مثل شهربانو و نرگس، عادی اجتماعیه که میتونه کشش اجتماعی ایجاد کنه تو عرصه هنری، همین نمونه که اشاره کردم مال آلن دلون. مناسبات عاطفی سه وجهی، نه دیگه دو وجهی، سه وجهی میتونه یا اعتقادی باشه یا تمدنی یا طبقاتی. من حسل مجموع در دکترین سینما پاسخ به این چون و چرای اخلاقی ملی و اعتقادی از حیث غیرت ملی و فردی، عفت ملی و فردی، نمایش این مناسبات عاطفی رو ضروری میکنه، میشه همون حیا ملی. به این خاطره که غیرت و عفت تو این آثار به چالش کشیده میشه. در سطح ملی غیرت وطن به چالش کشیده میشه، در سطح اعتقادات و مسائل دینی باور دینی سست میشه و تسلیم جدی میشه، در سطح فردی هم که تسلیم فردی، تسلیم کشور و بعد هم تسلیم فکر رقم میخوره. اگه قرار تسلیم صورت نگیره باید هنر تسلیم زدوده بشه. این آثاری که میبینید هنر تسلیمه، اینایی که میبینید هنر تسلیم. نمونه جدیش رو هم قبلا اشاره کرده بودم، زنان ویتنام، کتابی است که 59 در ایران چاپ شد، نشون میده که برای 500,000 450 تا 500 هزار سرباز آمریکایی در شهر سایگون و ویتنام جنوبی 400 هزار دختر ویتنامی به فاحشه تبدیل شده بودن و یک حرکت سازمان یافته و اینکه اساساً برنامه رسمی برای این سازوکار وجود داره. کتاب دیگه‌ای که ترجمه نشده در مورد کشور کره است، به اصطلاح فواحش نظامی، فواحش نظامی به این US Korea به اصطلاح relation، روابط کره و ایالات متحده در حوزه فواحش نظامی. ساختار این که در 60-70 سال گذشته یک در بخش روابط دیپلماتیک ایالات متحده با کره جنوبی مسئله مناسبات سکس و تجارت با آمار و ارقام، این کتاب تحقیقات اجتماعی گسترده داره، کلی هم آمار و ارقام جدید سال به سال مشخص شده که چه وضعیتی داشته، و اینکه اساساً حضور ایالات متحده و نیروهای آمریکایی توی کشور کره اثرات اجتماعی مخربی تو این زمینه داشته که حساب شده است، یعنی نه اینکه صرفاً برای مطامع جنسی شهوت انگیز باشه بلکه حساب شده است. این وضعیت در کشور فیلیپین، دو پایگاه سوبیک و کلارک که آمریکا در فیلیپین داره، یه همچین مسئله داره. در ژاپن به خصوص در اوکیناوای ژاپن یه همچین مسئله داره. در کره جنوبی که کتابش منتشر شده، در ویتنام که کتابش رو دیدید، در اکثر سرزمین‌ها اینا حضورشون یک حضور فرهنگی اجتماعی حساب شده است. یعنی اگر اینجوری القا میکنن که تا شاهی به نام الکساندر یا به تعبیر عرب‌ها اسکندر رسید یه جایی، باید حتما یه زنی به نام رکسانه بگیره از اونجا، اینها تو آموزش‌های نظامیشون همونطوری که تو کتاب زنان ویتنام آمده با مستندات، تو آموزش‌های نظامیشون دارن که مردان غربی وقتی میرسن باید برن حتما از زنان و دختران اون سرزمین کسی رو اختیار کنن. لذا قضایا جدیه، قضایا در غیرت فردی، غیرت ملی و غیرت اعتقادی، زدن اینها، زدن این غیرتها جدیست. اگه قرار تسلیم صورت نگیره باید هنر تسلیم زدوده بشه و هنر اقتدار آفرین جای اونو بگیره. آثاری مثل این وقتی چاپ میشه، اینا هنر تسلیمه، هنر اقتدار زداست. این کتابا وقتی چاپ میشه هنر اقتدار زداست. این آمار ارقام وقتی منتشر میشه معلوم میشه که چطور سیاست حساب شده ای دارن توی عصر مدرن برای این دست کارها. چنین کتابهایی و نمونه فیلم های سینمایی مثل فیلم سینمایی کافه ترانزیت و جای دیگر، این آثار در کنار آثاری مثل خاطرات یک گیشا برای ژاپن، فیلم های سینمایی کلوپاترا، انیمیشن و آثار مربوط به پوکاهانتس، این دست آثار ادبیات تسلیمه، هنر تسلیمه. کتاباش، فیلماش، انیمیشناش، بازی کامپیوتریش ناظر به تسلیمه. هنر تسلیم باید زدوده بشه، هنر اقتدار آفرین جاش بیاد. هنر اقتدار آفرین یک چنین سازوکاری داره. هنر اقتدار آفرین هنر ویژه‌ایه که حفظ و بست غیرت در مردان رو در پی داره، هنر ویژه‌ایه که حفظ و بست عفت در زنان رو در پی داره، و هنر ویژه‌ایه که حفظ و بست حیا رو دنبال میکنه. حساسیت جامعه ایرانی عموماً و متدینین خصوصاً نسبت به بعضی از آثار سینمایی، بعضی از موارد و کتاب‌ها و سریال‌ها به این خاطره. پس در یک جمله، هنر اقتدار آفرین هنری است که به حفظ و بست حیا می‌انجامه در عام جامعه، به حفظ و بست غیرت در مردان بی‌انجامه، به حفظ و بست عفت در زنان بی‌انجامه. این هنر القا می‌کنه که باید سرزمین و عقیده رو حفظ کرد از راه نشان دادن چگونگی صیانت از زنان جامعه، حفاظت از زنان جامعه و غیره. الان مرسوم شده هر فیلم دفاع مقدسی که می‌سازن یه دختر دنبال دوست پسرش تا عمق جبهه میره. یعنی الان در طول 6-7 سال گذشته تقریبا یک اتفاق عجیبی که تو سریال ها و فیلم های سینمایی میفته، این دختر پسرا، دوست پسر دوست دخترا، مراسم خواستگاریشون میکشه تا خود خط مقدم، میرن جلوتر تو کمین دشمن و دوباره برمیگردن میان. و عادی هم هست، حالا نمیدونم یه چیز پدیده عجیب و غریبیه، بعدم همه جلوشو ول کردن همینجوری رواج پیدا. نه آقا، باید به طور جدی و کلیدی نشون داده بشه که ما در دفاع از شرافت، عزت، ناموس، سرزمین، وطن، اعتقادات چطور عمل میکنیم، اونطور که از در واقع زنان جامعه دفاع میکنیم. این وضعیت طبیعی است که هنر اقتدار آفرین رو رقم میزنه. دکترین سینما یه شقش در شق هنری، هنر اقتدار آفرین رو باید دنبال کنه. هنر اقتدار آفرین هنری است که غیرت در مردان، عفت در زنان و حیا رو در جامعه بس بده. هر کس به اسم هنرمند در جامعه خلاف این عمل کرد و غیرت رو در مردان کشت و عفت رو در زنان سست کرد و حیا رو در جامعه فرسود و تقلیل داد، او در واقع در مسیر اقتدار زدائی سیر میکنه. این از شما به دور که به گونه زیست کنید که هنر اقتدار زدا در جامعه امکان ظهور و بروز پیدا کنه. ان شاء الله و السلام.